در این جلسه از برنامه دور همی اقتصادی برای دومین مرتبه قراره با موضوع احیای وزارت بازرگانی یک گفتگوی چالشی داشته باشیم. در جلسه قبلی بحث مفصلی درباره ایجاد یا عدم ایجاد وزارت بازرگانی صحبت کردیم و بعد فیدبک هایی گرفتیم و با توجه به اون فیدبک ها امروز قراره که یک گفتگوی چالشی داشته باشیم. من مرتضی کاظمی‌ام و اینجا در استدیوی فردا اقتصاد قرار همراه باشم با آقایان علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات ایران، و همچنین آقای آنوش روحام، پژوهشگر تجارت بین الملل، و جناب سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و فعال اقتصادی، و همچنین در این سمت من آقای میلاد بیگی، پژوهشگر اقتصادی، و آقای سعید شجاعی، پژوهشگر حوزه صنعت، و آقای علی میرزاخانی، سردبیر رسانه فردای اقتصاد. بله، عرض کردم که قراره درباره احیای وزارت بازرگانی صحبت کنیم، پیرو بحثی که در نشست قبلی داشتیم. قراره در شروع برنامه خلاصه خیلی کوتاه 2-3 دقیقه‌ای از برنامه قبلی ببینیم و نکاتی که در اون جلسه گفته شده رو اینجا به بحث بگذاریم. بله، ببینیم.
یه وزیر وزیر تولید در صنعت، یه وزیر وزیر تولید در کشاورزی، توزیع چی میشه؟ توزیع بی صاحبه.
بعدش یک سوال جالبی اونجا یکی از مقامات حزب کمونیست مطرح میکنه، یا ما همه این مسائلی که شما گفتین فهمیدیم، ولی من برام این سوال مطرحه که در آمریکا دستگاه مسئول توزیع کالاها و رسوندن کالاها به مردم کدوم دستگاه؟ و این سوال توی ایران موقعی خیلی خیلی زیاد مطرح شده که تورم بالا رفت.
اصلا وجود وزارت بازرگانی به صورت مستقل هم از نظر تئوری غلط است، هم از نظر عملی غلط است. نقطه.
حتی بنده که مخالفم،
مخالف تفکیک
هست. تفکیک هستم و دقیقاً هم دلالو دوستان اشاره کردن این سر و صدایی که ما تو این چند ساله در رابطه با تفکیک وزارت سمت داشتیم، عملاً وزارت سمت رو فلج کردیم.
باز حالا 1334 یک در واقع تفکیکی داریم، یعنی یه وزارت صنایع و معادن تشکیل میشه و یه وزارت بازرگانی، و 1341 وزارت اقتصاد تشکیل میشه از ادغام اینها.
روند به نظرتون بیشتر ادغامی بوده یا تفکیکی بوده؟
نه، اول دو بوده. اول تفکیک بود.
کدوم وضعش بیشتر بوده به نظرتون؟
بعد ادغام شد. بعد ادغام. همه ادغام شد.
خب آقای نازنین، آره، نهایتاً هم 1390 حالا وزارت بازرگانی که ظاهراً از 52 دیگه مستقل بوده، تفکیک در واقع ادغام میشه با وزارت صنایع و معادن که 79 تشکیل شده بوده و یه وزارت همان سمت یا همون صنعت معدن تجارت به وجود میاد.
باید وزارت صنایع و تجارت اینها با هم کار کنن، با هم باید کار کنن، یعنی اینکه همون کارشناسای صنعت بدونن اون تعرفه چرا باید بره بالا، چرا باید بیاد این، باید هم این تجارتی ها بدونن اون چرا باید بره بالا، چرا باید بیاد پایین، تا این تعادل رو در داخل اقتصاد بتونن به وجود بیارن.
وقتی که دو تا وزارتونه ادغام شد که خب این یک اکرانگی مثلا بر مبنای تجربه ژاپن و میکی داره که سیاست تجاری و سیاست صنعتی با هم هماهنگ بشه.
تجارت بعضی موقع در بیان سیاستمداران کشور ما یه فعل مجرمان است. همین دوستان در مناظرات ریاست جمهوری مثلا می‌خواستن به هم دیگه حرف بدی بزنن، میگفتن فلانی واردات.
مهمترین استراتژی رشد اقتصادی، رشد اقتصادی با توسعه تجارته، ولی اونهایی که دنبال احیا هستن که دنبال این نیستن. که
بیایید فرض کنیم که اصلا تابع هدف و هدف خیلی مهم حتی این هست که رشد اقتصادی از طریق تشویق و تحریک تجارت و توسعه صادرات بیشتر بشه. خب
که این عرض...
نه نه نه، من میگم حتی این باشه، راه کار این نیست.
بله، در این ویدیو دیدیم که آقای بهکیش، دینی ترکمانی، آقای کلاهی و آقای میرزاخانی صراحتاً مخالفت می‌کردند با احیای مجدد وزارت بازرگانی و آقای روحام با ملاحظاتی مخالفت یا موافقت می‌کردند. آقای روحام در این جلسه هم حضور دارند. امروز در یک سمت من افرادی نشستند که از احیای وزارت بازرگانی دفاع می‌کنند و در یک سمت دوستانی که مخالفت می‌کنند با احیای وزارت بازرگانی. داریم به این فکر میکنیم که با آقای مناقبی شروع کنیم و استدلال‌های ایشونو بشنویم درباره احیای وزارت بازرگانی. این نکته رو بگم که بعد از اینکه برنامه قبلی، یعنی قسمت قبلی پخش شد، آقای مناقبی با دقت 90 دقیقه برنامه رو دیده بودند و بعد نظراتشون رو به ما منعکس کردن. خود این انعکاس نظرات ایشون باعث شد که ما برنامه امروز رو تشکیل بدیم برای اینکه صحبت‌های ایشون و نظرات مختلف رو بشنویم. آقای مناقبی رئیس مجمع واردات ایران هستند و به نظر میرسه که هم موضع خودشون رو قرار اعلام کنن و هم موضع بخشی از وارد کنندگان به ایران ها. جناب مناقبی در خدمت.
من با عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز و دوستانی که در جلسه حضور دارن، البته اینم بگم که ما قبلا سلام علیک کردیم با هم دیگه. من یه بحث اول شروع بکنم به این که هر جایی که حاکمیتی برقرار میشه که همه جای دنیا هست، با این نظر هستن که رفاه نسبی عمومی برقرار شود. اگر کسی با این قضیه مخالفتی داره بگه که ما اول این قضیه رو روش بحث بکنیم که آقا اصلا شاید میگن نه، مردم نباید رفاه داشته باشن، مردم نباید آرامش و آسایش داشته باشن. پس اگر به این نتیجه برسیم که مردم باید رفاه و آسایش داشته باشن، پس ما باید که معیشت مردم رو در نظر بگیریم و حرکت بکنیم. خب اینجا بحث اینه که ابقا یا در واقع احیای وزارت بازرگانی. از دیدگاه من این که خدمتتون عرض میکنم اینه که اولا ما قرار نیست که بریم آدمهای خارج از کشور رو بیاریم اینجا برای وزارت بازرگانی. قطعا آدمهای همینجا. اون روزی که ادغام شد بحث این مطرح بود، یکی از بحثهایی که مطرح بود که ما بیایم دولت رو کوچیک کنیم، کوچیک سازی بکنیم و افراد رو کم کنیم. عملا این اتفاق هم نیفتاد. یعنی همون افرادی که در وزارت بازرگانی حضور داشتن اومدن در واقع وزارتخونه‌ای که ادغام شد وزارت صنعت معدن تجارت. پس ما اینجا کوچیک سازی نکردیم، همون اتفاق افتاد.
تجمیع چند تا وزارتخونه شد.
اون دو تا وزارت با همه آدمایی که قرار بود کوچیک بشه، کوچیک که نشد، هیچ، همون آدما سر جاشون موندن. حالا با یه مسئله دیگه، جو جامعه رو بردیم به سمت این که ما باید فقط تولید کنیم. تولید رو هم بر این اساس نگاهش میکردیم که هر کسی پیچ و مهره ای صفر بکنه یا یه چیزی رو سرهم بکنه یا یه کار، اینو تولید میدونستیم. جو عمومی جامعه رو هم بردیم به سمت این که آقا اولا من اینو خدمتتون عرض کنم، وزارت بازرگانی فقط واردات نیست. بازرگانی کشور اما از اول تولید، چون تولید هم بخش بازرگانی دارد، صادرات و واردات. ما هیچگاه صادرات خوبی رو نخواهیم داشت اگر واردات خوبی رو نداشته باشیم، چون ما نمیتونیم بگیم ما همه کالایی رو که تولید میکنیم همش مال این کشوره. نه اینکه ما نمیتونیم بگیم، هیچ جای دنیا نمیتونه بگه. پس ما نیاز به تعامل با دیگران داریم که کالاهایی رو بیاریم برای بخش تولیدمون که در واقع ارزش افزوده در تولید ایجاد کنیم و بتونیم وارد بازار رقابت شیم. و این بازار رقابت هم این نیست که ما همه چیز رو باید تولید کنیم. اصلا ما نه اینکه ما قادر نیستیم، دنیای قادر نیست که همه چیز رو در یک کشور تولید بکنه. با این نقطه نظر که نگاهش میکنیم، ما امروز فردی یا وزارتخونه ای رو نداریم که تمام قد از بازرگانی کشور، نگفتم واردات، ببینید اشتباه نکنید، ما الان بحث این وزارت بازرگانی که میشه، همه دوستانی که مخالفن، ببخشید میگم شما رو عرض میکنم، دوستانی که حالا در سطح عموم صحبت میکنن، وزارت بازرگانی رو یا میارن در سطح یه توزیع عادی نگاهش میکنن یا میبرنش تو بخش واردات. بخش واردات رو هم فوری میچسوننش به قاچاق. یعنی ببینید واردات رو فوری میچسونن به قاچاق، که بعضی وقتا از من سوال میشه که آقا قاچاق اینجوری، میگم آقا قاچاق اصلا به من وارد کننده چه ربطی داره؟ من وارد کننده کار قانونیم رو انجام میدهم، قاچاق اگر صورت میگیره یه جای دیگه باید بره جلوشو بگیره که این اتفاق چه ربطی به من قاچاق داره.
خیلی متشکرم. بقیه صحبت حسنام حتما بیشتر آیه روحام از شما بشنویم. شما جلسه قبلا هم تشریف داشتید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان خوب این برنامه. خدمت شما عرضم که اون چیزی که در گزاره تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شد، اون چیزی که اعتقاد بنده بود این بود که اساساً لزوماً لایحه‌ای که دولت برای وزارت بازرگانی آورده، چه در ادغام چه در تفکیک، با توجه به یک بررسی یک سری گزاره‌ها مطلوب نظر بنده نیست و خیلی از دوستان مثل بنده هم اعتقاد دارن که نظام بازرگانی به دلیل سیاست‌های اشتغال زایی دولت در بخش صنعت همیشه سایه بخش تولید رو بخش بازرگانی بوده و ما از داشتن یک نظام چابک، پویا و قابل اتکای تجارت محروم بودیم. برخی از دوستان اعتقاد دارن که پیشران دقیقا توسعه و رشد اقتصادی صادرات، دقیقا همینطوره. اما لزوما این گزاره هم که ما چون تولیداتمون، حالا من در ادامه توضیح میدم که در دهه 40 که دوستان با عنوان مصداق موفق ادغام این وزارتخونه تشکیل شد چه اتفاقاتی افتاد که امروز ما صرفا بزرگترین وارد کننده کالای واسطه‌ای و ماشینالات در دنیا هستیم و چه هزینه کلانی رو در این سالها صرف کردیم فقط برای واردات ماشینالات و نه تولید با ارزش افزوده و تولید فناورانه. این موضوع تشریح میشه که مقفول بودن بازرگانی فقط به صرف صادرات کالاهای تولید و زنجیره ارزش کشور نیست. ما در دنیا مصداقهایی هم داریم که اساساً مثل کشور امارات صادرات بسیار زیادی دارن، اما همش صادرات مجدده که بخش کمیش در داخل اون کشور تولید میشه. پس اینجا یه فرصت وجود داره شامل بخشی که ما بهش میگیم بازرگانی پیشرفته تر، صادرات مجدد، خدمات بخش بازرگانی که بسیار ارزش افزوده بالا داره، مثل ترانزیت، مثل بخش لوجستیک، مثل حمل و نقل، و اینها در دل نظام بازرگانی همه جای دنیا دیده بشه. این بخش در کشور ما عقب مانده شده، مقفول واقع شده، به زیر ساختاش توجه نشده و چون دولت تمام اتکا و تمرکزش در 40 سال گذشته رو تولید کالاهای خام بوده، بنگاه‌های دولتی بزرگ هم سرمایه گذاریشون روی کالای خام بوده و از پس از اونم که دیگه آنچه که اتفاق افتاده سرمایه گذاری نبوده، همش تزریق نقدینگی به این بنگاه‌ها از طریق ثابت نگه داشتن نرخ دلار، از طریق دلارهای نفتی و فقط زیان انباشته ایجاد کرد. پس چه بخشی مخفول افتاده؟ اون بخشی که عرض کردم. حالا آیا در لایحه دولت لزوما این بخشا دیده شده؟ در خصوص 4 موردی که عرض کردم قطعا نه، و حالا در مجلس شاید این فرصت وجود داشته باشه که این بخش ها هم دیده بشه، اما در شرایط فعلی با وضعیت تقنینی کشور به نظر میرسه نگاه دولت به وزارت بازرگانی فقط حوزه توزیعه و نظام توزیع نیاز به وزارت خونه نداره. در دنیا نظام توزیع یک لوجستیک پیشرفته داره، شرکت های 3PL 4PL و اصلا بخش خصوصی متصدی این بخشه. نظام توزیع در همه جای دنیا در حوزه لوجستیک تجاری تعریف میشه، براش وزارت خونه نمیان برای توزیع کالا طراحی کنن. پس این موزه بنده است.
با این اوصاف شما از احیای وزارت بازرگانی حمایت میکنید؟
با اون مصداقایی که عرض کردم و با اون گزارهایی که عرض کردم قطعا.
بله، خیلی متشکرم. جناب حسینی از شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون، متشکرم. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیزی برنامه. من یه صادر کننده هستم، تولید کننده صنعتی هستم. این موقع کار واردات هم کردم، واردات کردنم جرم نمیدونم. خب من سال هاست که اعتقاد دارم که دیپلماسی تجاری کشور ناقص هست و در این سال ها توی تغییراتی که در دولت انجام شده ما بسیاری از سکوهای بین‌المللی از دست دادیم. وزارت خارجه و معاون بین‌الملل داشته هست شده در این سال ها، وزارت بازرگانی و باز خودش معاون بین‌الملل داشت هست شده، رئیس جمهور خودش معاون بین‌الملل داشت توی ادغام ها هست شده و بحث تجارت ما که عمدش بحث‌های بین‌المللی هست، به خاطر این اشکالاتی که در دیپلماسی تجاری کشور داشتیم به شدت ضربه خورده و لطمه خورده. طبیعت کار این است که وزارت بازرگانی برای خود جدا باشه، صنعت برای خود جدا باشه، معده برای خود جدا باشه، تو کشورهای حداقل در حال توسعه. و ادغام هم نشون داده در کشورهای توسعه یافته، کشورهایی که بلوغ رسیدن و عضو WTO هستن، عضو سازمان‌های بین‌المللی هستن، خیلی قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری روزانه ندارن، پذیرفتن تصدیگیری در اقتصاد ندارن، اقتصادشون آزاده جواب داده. ما بعد از اینکه آقای احمدی‌نژاد 11 روز قهر کرد رفت اومد، برگشت اومد دو سه تا وزارتخونه رو در هم ادغام کرد. این بالاخره محصول دولت های احمدی‌نژاد ادغام، البته وزارت نفت و نیرو رو ادغام کرد، ولی بعدش بالاخره نفتی ها مقاومت کردن و اون لغو شد. ما ببینیم که آیا ادغام موفق بود یا نبود. اگر ما الان داریم میگیم که نه احیا بازرگانی تشکیل نشه، باید بتونیم ثابت کنیم که این ادغامی که صورت گرفت ادغام موفق بود. شما قانونی که مجلس در سال 1390 تاسیس برای تاسیس وزارت سمت تصویب کرده، بریم بخونیم ببینیم کدوم این اهدافی که در قانون مشخص شده تحقق پیدا کرده. گفته اهداف خیلی مفصله، ولی چند تاش که من میخوام بگم، گفته سیاست گذاری برنامه‌ریزی کنه برای نظام تعرفه‌ای یک پارچه، یعنی یه جا باشه که برای نظام تعرفه‌ای تصمیم گیری کنه، که الان اینه نداریم. الان وزارت کشاورزی داره برای خودش کار میکنه، وزارت بهداشت داره برای خودش کار میکنه. یعنی بعد به جمعه رسیدیم که آقا نمیتونیم یه جا نظام تعرفه‌ای یک پارچه یه جا داشته باشه، اومدیم تک پارش کردیم. گفته نظام جامع قیمت‌گذاری و مدیریت شبکه توزیع. ما چیزی به اسم مدیریت شبکه توزیع در کشور نداریم و تلفات و هزینه یک شبکه توزیع داره به کشور داره تحمیل میکنه بسیار هزینه سنگینیه. گفته سیاست گذاری جهت نظام بنگاهداری در کشور، حالا من نمیدونم بذار سمت یه خود نظام جنگ بذار نظام بنگاهداری در کشور تشکیل، خودش یه بنگاهداره کشم قاضر نشده بذار سمت بره به طرف سیاست گذاری برنامه‌ریزی، خودش به عنوان بنگاهدار بزرگ ایدرو و ایمیدرو اینا رو حفظ کرده و خودش داره بنگاهداری میکنه. گفته تکمیل زنجیره جهانی ارزش، یعنی بذار سمتی که وزیرشاش بود که ما رو تو تکمیل ما رو ببره زنجیره جهانی ارزش و توش صراحتا داره که ما رو عضو WTO بشیم تو قانون، که دیدیم عملا هیچ کسی مسئول پیگیری این کار نبوده در دولت. یک پارچگی در نظام بازرگانی بوده، برنامه‌ریزی برای افزایش سهم صادرات بوده. شما صادرات من فکر میکنم سال 86-87 صادرات ما 47-8 میلیارد دلار بوده. ما در دوره آقای هاشمی صادرات اون 3 میلیارد دلار بود، بعد در دو دوره خاتمی ما صادرات اون حدود 30 میلیارد دلار رسید در همین حدودا، بعد در زمان بعد که واحدهای پتروشیمی اومد تو مدار دولت‌های احمدی‌نژاد در سال 84-85 ما صادرات اون افزایش پیدا کرد. ما سال 88-87 صادرات اون حدود 47-8 میلیارد دلار بود. الان بعد از 10 سال که ادغام انجام شده، 10-12 سال، ما هنوز صادراتمون امسال ارزشی افزایش پیدا کرد، وزنی افزایش پیدا نکرده، امسال صادرات ما شده 52 میلیارد دلار. پس تو زمینه صادرات هم نتونستیم کاری انجام بدیم. از اون ورم برنامه‌های زیادی که برای بحث کنترل قاچاق و اینا هم گذاشتیم، عملا نتونستیم موفق باشیم. لذا دوستانی که حمایت میکنن باید ثابت کنن که آقای ادغام کار درستی بود. ما میگیم ادغام کار درستی نبوده، لذا حالا که این تجربه نوافقی بوده برگردیم و برای بازرگانی کشور، برای بازرگانی خارجی کشور یه ساختار ایجاد کنیم یا ادغامش کنیم در وزارت خارجه. به موقع پیشنهادم بود بسیار از کشورها با وزارت خارجه ادغام کردن، یا بالاخره وزارت بازرگانی دوباره احیا کنیم.
بله خیلی متشکرم. اگه بخوام یه خلاصه بگم از صحبت‌های شما سه بزرگوار، نکته شما اینه که احیای وزارت بازرگانی میتونه باعث تقویت بازرگانی کشور بشه، اهم از صادرات یا واردات
و تولید کشور.
بله بله. یه نکته‌ای که گفته شد تاریخچه این ادغام و تفکیک بوده که شما گفتید از زمان آقای احمدی نژاد این ادغام انجام شده، من میخوام رفرنس بدم.
قبلا هم بود.
بله بله. بله من میخوام رفرنس بدم اینکه در جلسه قبلی که ما داشتیم یه تاریخچه‌ای مربوط به 5-6 دهه گذشته از این ادغام و تفکیک بوده و خلاصه انگار مملکت گیج بوده در 5-6 دهه گذشته که این موضوع باید چیکار کرد.
100 سال گذشته.
در 100 سال گذشته. آیه میرزا خانی شما ادامه بدین لطفاً.
من دوستانم بفهمن چون جلسه قبل صحبت بله کردم. بله. من باقی مانده.
خب آیه بیگی از شما بشنم اگه آمادگی دارید.
عرض سلام دارم خدمت همه میهمانان محترم. ببینید من معتقدم که هر مفهومی رو که می‌خوایم بررسی بکنیم باید ابتدا ببینیم که در چه فضایی داره طرح میشه، در چه گفتمانی و در چه چارچوبی این مسئله داره طرح میشه، و اینجاست که اصلا ما میتونیم ارزیابی بکنیم که یک کاری خوبه انجام میشه یا یک کاری بده. در واقع واضعانش، طراحانش، مجریانش اصلا به اون پدیده دارن، به اون مفهوم چگونه دارن نگاه میکنن، چه چیزی رو ازش مطالبه میکنن و قرار احتمالاً چه چیزی رو اجرا بکنن. اینجاست که ما تازه میتونیم ارزیابی بکنیم که یه کاری خوبه یا یه کاری بده. فلذا میخوام از فضاهای آرمانی کاملا فاصله بگیرم، بیام سراغ این که اصلا بگم که در چه فضای مسئله داره طرح میشه، با چه دولتی مواجهیم، با چه وضعیتی مواجهیم، و اینجاست که تازه از نظر من ما میتونیم قضاوت کنیم. این نقطه مسئله قضاوت تازه اینجاست که طرح میشه. ببینید، هم در دولت‌های روحانی و هم در دولت‌های رئیسی از چه زمانی احیای وزارت بازرگانی مطرح شد؟ دقیقاً در واقع همزمان با دور شروع مجدد تحریم از سال 97، افزایش قیمت ها و جدی شدن مسئله قیمت و تنظیم بازار هم در دوره آقای روحانی و هم در دوره آقای رئیسی مسئله طرح شد. در واقع دولت به وضوح آنچه که از وزارت بازرگانی میخواد کنترل تورم، کنترل قیمت و کنترل گرانیه. یه وقت هست ما میگیم تنظیم بازار، از تنظیم بازارم باز میشه معانی مختلفی برداشت کرد. بگی من میخوام ساختار بازارها رو بهینه بکنم، در حوزه هایی که رانتی ناشی از انحصار وجود داره اونها رو بردارم، برم به سراغ این که شبکه توزیع رو بهبود بدم. یه وقت مسئله ما از تنظیم بازار اینه، ولی مشخصا چیزی که دولت از تنظیم بازار برداشت میکنه مسئله قیمت و مسئله گرانیه. در واقع دولت هم در دوره آقای روحانی و هم در دوره آقای رئیسی آن چیزی که از وزارت بازرگانی میخواد مشخصا مسئله قیمت گذاری، در واقع گسترده کردن قیمت گذاری، و اگر بتواند مسئله پایین نگه داشتن قیمت از سمت وارداته. حال در شرایطی که ما به دلیل مسائلی مانند تحریم درآمد ارزی بالایی هم نداریم، امکان واردات هم در واقع امکان تنظیم قیمت از طریق واردات هم نداریم، آن چیزی که در این شرایط پربسامت حتما طرح خواهد شد، کما این که در جلسات متعددی که دولتی ها داشتند از ساختار لایحه‌ای که ارائه کردند هم در این دوره و هم در دوره قبل، آن چیزی که احتمالاً خیلی پربسامت طرح خواهد شد گسترده شدن قیمت گذاری به شکل تهاجمی، و علاوه بر اون افزایش فرایندهای پلیسی در حوزه‌های مختلف تولید و بازرگانی خواهد بود. من حالا در بایزاتون در ادامه گفته و ذیل همین بحث تلاش میکنم که مسائلی که به نظرم الان احیای وزارت بازرگانی داره رو خدمتون عرض کنم.
بله، خیلی متشکر جناب شجاعی، از شما بشنویم.
متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، سلام مجدد البته. واقعیت امر شاید اگر بخوایم بین موافقین و مخالفین یه خط مشترک اگه بخوایم ترسیم بکنیم، و اینکه هر دو طیف به این موضوع اذعان دارند، اونم اینه که ادغام واقعی شکل نگرفت. این رو هم موافقین و هم مخالفین روی این موضوع به هر حال اتفاق نظر دارند. اما اینکه چرا این اتفاق نیفتاد و آیا اینکه این ادغام اتفاق نیفتاده راهکارش اینه که ما بریم یک وزارتخونه جدید تشکیل بدیم، این محل سوال هست، چون دوستان تأکید بر ادغام واقعی دارند و تحلیل هایی هم عدد و رقم که مخالف این هم من میتونم ارائه بدم، حتی که ما به لحاظ ساختار تجارت طبق آخرین گزارش یونیدو ساختار تجارت ما بهبود یافته طی یک دهه اخیر، و اتفاقا ساختار تولید تنزل پیدا کرد. پس خلاف این هم وجود داره، اما این تحلیل هم واقعی نیست، این تحلیل هم دقیق نیست، چون ادغامی شکل نگرفت.
منظورتون چیه ادغام شکل نگرفت؟
یعنی طبق قانون، طبق همین قانونی که
تجمیع
و کنار هم عملا اینها شکل گرفتن، طبق قانون سال 90 در تبصره ماده واحده، قانون مفصلی نیست، ماده واحده است، و ذیل اون در تبصره گفته شده که وزارت سمت باید بره در قالب تنقیح قوانین و مقررات حوزه خودش شرح وظایفش رو به تصویب هیئت وزیران برسونه ظرف 6 ماه. ما هنوز که هنوز در خدمت شما هستیم این اتفاق نیفتاده. خب قاعدتا اطلاع دارین و همه هم استادن در این حوزه تعارض منافعی که یعنی حتی تو سطح حاکمیت
چهار دولت اومده و این اتفاق,
نیفتاده و تعارض منافعی که وجود داره دلیلی که به هر حال قانونگذار این رو گفته که بره در یک مرجعی مصوب بشه میخواد این تعارض منافع به حداقل برسه و این بیاد در یک بستری عملیاتی بشه، اما این اتفاق عملا نیفتاده. پس اون سنگ بنای اصلی گذاشته نشده و حالا ما میایم وارد بحث دوستان میشیم که به هر حال حالا من راجب ادله و اینها تو ادامه صحبت خواهم کرد، اما آقای مهندس فرمودن که ما دنبال رفاه نسبی هستیم.
آقای مناقبی
عزیز، اتفاقا دلیلی که ما اصرار بر این موضوع داریم دنبال رفاه نسبی هم نه، رفاه پایدار هستیم. ما باید عملا از این مرحله پسر پدر پول داره عملا خارج بشیم و عملا این حوزه رو، حوزه های مختلف رو تحت شعاع قرار داده. مثلا آموزش ما هم به واسطه همین پدر پول دار فقط ارز محور بوده، اصلا نگاهی به تقاضا نداشته و الان هم به واسطه همون به هر حال این پیشینه تاریخی که ما داریم و این پدر پولدار، نوع بیان دوستان از رفاه نسبی صرفاً به سمت اون وارداتی هست بدون نگاه به تولید، اگرچه در ظاهر این اتفاق یعنی ایشون از آن دارن که نه حتما نگاه به تولید هست، اما عملاً اون نگاهی که ما داریم از رفاه پایدار و قرار یک صنایع ساخت محوری در کشور شکل بگیره و جون بگیره اون رو عملا تحت شعاع قرار میده و ایشون فرمودن به درستی که ما اون کشورهایی که واردات خوبی دارن صادرات خوبی هم داشتن. اتفاقا خیلی حرفشون درست هست و اتفاقا در همون کشورها، من مثالش رو خدمتتون عرض میکنم، در صنعت ماشین سازی کره به عنوان پیش قراول این حوزه در دنیا، ما وقتی گراف های صادرات و واردات رو کنار هم میگذاریم در همون مقاطعی که واردات افزایش پیدا کرده صادرات هم یک جهش داشته. در همین ساختار کره اتفاقا سناریو ادغام رو در پیش گرفتن. پس این ادله نیست که ما الان به این جنبندی برسیم، به علاوه ادله که آقای دکتر بیگی هم فرمودن ما در یک فضای واقعی باید تحلیل بکنیم، شرایط کشور رو باید در نظر بگیریم. اینها رو وقتی کنار هم میگذاریم سوال اصلی این آیا واقعا راهکار این موضوع تشکیل وزارت بازرگانی است و آیا اون رافع خواهد بود یا نه؟
بله. خیلی متشکرم. آقای میرزاخانی، نکاتی که شما جلسه قبل گفتین توسط آقای بیگی هم تا حدودی اشاره شد، صحبت‌های شما رو بشنویم.
من هم عرض سلام دارم. بله دوستان تقریبا نکات رو گفتن. من فقط یه اشاره‌ای می‌کنم، چون بحث ما یا باید در حوزه تئوریک بحث بکنیم که وزارت بازرگانی از نظر تئوریک لازمه یا نه، یا از نظر تجربیاتی که داشتیم. اگه تجربیات هم بحث میکنیم باید کل تجربه رو در واقع بهش اشاره کنیم، ولی من چند تا نکته در مورد صحبت‌های جناب مناقبی عرض بکنم. اون نکته که در واقع مردم باید رفاه داشته باشن، اتفاقا به همون دلیل در واقع من مخالف احیای وزارت بازرگانی هستم. حالا تجربیاتش هم میگم، استدلال تئوریکش رو هم میگم. رفاه ببینید ناشی از خلق ثروته. کشورهایی رفاه دارن مردمشون که خلق ثروت توش اتفاق بیفته. خلق ثروت که توی وزارت خونه اتفاق نمیفته. خلق ثروت در واقع معلول در واقع افزایش تولید ناخالص داخلیه. ما باید رشد اقتصادی داشته باشیم. البته بازرگانی هم به رشد اقتصادی کمک میکنه، ولی نه وزارت بازرگانی. رشد بازرگانی میتونه رشد در موتور رشد صنعت باشه. وزارت بازرگانی توهم رفاه ایجاد میکنه، رفاه ایجاد نمیکنه. که ما تجربیات رو نگاه بکنیم چیکار کرده، یعنی تجربه نشون میده با قیمت گذاری دستوری یه توهم کوتاه مدت رفاه ایجاد کرده. خب یعنی در واقع اومده که اون آثار بلند مدتش تولید رو تخریب کرده و خلق ثروت رو نابود کرده.
ببین من اعتقادم اینه که در مورد اینکه واردات هم باعث صادرات میشه، برعکسه، صادرات باعث ما صادرات نداشته باشیم که نمیتونیم واردات انجام بدیم. البته من کاملا هم عقیدم از این جهت که این ادغام ناموفق بوده، کاملا هم عقیدم که وزارت صمت استراتژی در واقع تجاری درستی نداشته، ولی این مسئله با تشکیل وزارت بازرگانی حل نمیشه. ما ببینید، یا با یک استراتژی صحیح دنبال احیای وزارت بازرگانی هستیم که اون در همین ساختار قابل انجام هست، خب یعنی تحصیل حاصل به قول علما، یا با استراتژی غلط دنبالش هستیم، یعنی دنبال این هستیم که نظام در واقع توزیع، برنامه ریزی توزیع انجام بدیم که من جلسه قبل اشاره کردم که داستان چین و اینها که چجوری در واقع اونا با استراتژی نظام توزیع، یعنی وزارت بازرگانی برای اینکه نظام توزیع رو بتونه بهبود ببخشه چیه داستانش؟ همون در واقع خدمت شما عرض شود که قیمت گذاری دستوری، تنظیم بازار با اهرم واردات، اونم واردات با پول نفت، نه با پولی که از محل صادرات ایجاد میشه. میگم همه اینها به معنی این نیست که این وزارت صمت رو درست کار میکنه. آقای در واقع حسینی فرمودن که ادغام ناموفق بوده، قطعا ناموفق بوده، خب تجربه اینو نشون میده، ولی اونو باید حلش بکنیم، نه اینکه بیایم در واقع اگه بخوایم میدانی یا تجربی بحث بکنیم، میتونیم بگیم که تفکیک در دهه 50 نه تنها ناموفق بوده بلکه فاجعه بوده. تمام در واقع این دستاوردهای طلایی دهه 40 رو در واقع اون تفکیک دهه 50 نابود کرد. وزارت بازار
اقتصاد بوده دیگه، وزارت صمت نبوده، تجارت در گروگان بگیری، وزارت اقتصادی بوده که نگاه مساوی داشته به تجارت. آقای من ایشون اومدن در من
بعدن نگین. آره وزارت اقتصاد اون موقع
بوده،
بله، از در واقع ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی تشکیل شده بود. آقای عالی خانی بهشون گفتن که اسمشو بذاریم وزارت مثلا صمت، اون موقع گفت نه بذاریم اقتصاد، فرق نمیکنه. کنه عرض شود که اگر یعنی اون بحث میدانی هم بکنیم، باید کل این به قول شما نیم قرن یا 100 سال اخیر رو نگاه بکنیم که این تجربه چجوری بوده. من
بله خیلی متشکر. من یه فیدبکی بدم از کامنت هایی که در شبکه اجتماعی بعد از برنامه قبل، بعد از برنامه قبلی که پخش شد داشتیم. یه فیدبک این بود که چرا بعضیا فکر میکنن برای اینکه صنعت و تجارت در کشور توسعه پیدا کنه حتما باید یه سازمان دولتی باشه. مثلا یه فیدبک که میدم این بود که اتفاقا این وزارت خونه های یعنی وزارت صمت، وزارت بازرگانی، وزارت صنعت مزاحم بودن، یعنی فعال اقتصادی کارآفرینا میخواستن یک کارهایی بکنن، یک چارچوب بوروکراتیک ایجاد شده و مزاحمت ایجاد کرد. مثلا در یکی از کامنت ها چیزی که دیدم این بود که در چارچوب وزارت صمت یک سازمانی وجود داره به نام سازمان حمایت که کاری که میکنه نه از مصرف کننده حمایت میکنه و نه از تولید کننده، و از نظر خیلی هم، من جمله از نظر خود من، مزاحمت های گسترده ای هم ایجاد میکنه. یا وزارت بازرگانی یا حتی در بدنه وزارت اقتصاد طی 100 سال گذشته چارچوب های بوروکراتیکی ایجاد شده که مانع صادرات میشه، مانع واردات میشه، مانع توسعه صنعتی میشه. و حتی بعضیا پیشنهاد کرده بودن که چرا فعال صنعتی، چرا کارشناسا نمیان این بحثا مطرح کنن که آقا کل وزارتخونه ها تعطیل بشه، مثل دهه 40. یعنی دهه 40 یه وزارت اقتصادی بوده که دپارتمان هایی داشته که یه فعالیت های مختصری برای بهبود انجام ده. یه کامنت این بود و یه کامنتی که جای دیگه دیدم در یه گروه تلگرامی، و این که تصور میشه که خود بازرگان ها با این بک‌گراند الان میتونن بیان مخالفت کنن با ایجاد وزارت بازرگانی، چون ممکن است یک وزارتی ایجاد بشه که نه تنها به بازرگان ها کمک نکنه، باعث بشه که مانع بشه، محدودیت ایجاد کنه. من خواستم یه فیدبکی بدم از کامنت هایی که دیدم، و بد نیست دوباره برگردیم سمت آقای مناقبی به عنوان طرفدار احیای وزارت بازرگانی.
خیلی خوب شد که دوستان راجع به عرایض بنده موضع‌گیری کردن، خیلی خوشحالم چون وارد چالش میشیم با هم دیگه. اولا یه چیزی رو بگم، قیمت دستوری در هر موقعیتی غلطه، اصلا نمیدونم موافقین و مخالفین با این قضیه موافقید یا نیستید. قیمت دستوری در هر کجا غلط است. هر کجا هم که رقابت وجود نداشته باشد قطعا انحصار پیش میاد و متضرر اصلی مصرف کننده نهایی است که همه مایی. اینم قبول یا قبول نیست؟
فکر کنم همه موافقن.
موافقین با این. خب میریم سر این قضیه. برمیگردیم به اینجا که آیا ما توی این یعنی از اردیبهشت 1397 که فشار کامل رو بخش بازرگانی کشور اومده با ممنوعیت کالاها و این که میخوایم به تولید در واقع یه جایگاهی بدهیم که تولید ارتقا پیدا کنه، خب ما توی این حدود 4 سال یا 5 سالی که گذشته باید ببینیم کجا قرار. من با آمار و ارقامی که دوستان میدن که صندلیاشون رو حفظ کنن رو کاری ندارم، من با اون که مردم دارن باش برخورد میکنن. من مردمی حرف میزنم، من صندلی حرف نمیزنم. من میخوام اینو بگم، آیا ما تونستیم این ارتقا رو به بخش تولید بدیم؟ آیا تولید واقعی ما منهای رانت امروز سوددهه یا تولید کنندگانی سودده هستن که از رانت کشور دارن استفاده میکنن؟ اینجا اینا خیلی بحثا. ایجاد وزارت بازرگانی رو تقلیلش ندیم به اینکه قیمت رو میخوایم نگه داریم، نه،
میگن تجربه این بوده.
اونی که میگن واسه اینکه میخوان حرفا خودشونو بگن. ببینید من کار من واقعیت رو میخوام بگم.
یعنی جناب مناقب شما نمیپذیرید که تجربه قبلی چنین چیزی رو توضیح میده؟ این که وقتی این وزارت بازرگانی ایجاد شده قبلا و حتی ممکنه اگه بازم ایجاد بشه، تمرکزش بر توزیع، قیمت‌گذاری و کنترل دستوری میشه.
این اونی که شما اینی که میخواین القا بکنین که وزارت بازرگانی میخواد این کار بکنه، من میخوام بگم این نیست.
تقریر دقیقی نیست. ببینید من اعتقاد ندارم که همه گذشتش این بوده، ولی میگم آن چیزی که الان دولت طلب میکند از احیای وزارت بازرگانی، هم دولت آقای رئیسی هم دولت آقای روحانی، کاملا مشهود در لایحه. آن چیزی که خود دولت به صراحت بیان میکنه این است. آیا شما فکر میکنید، این سوال از شما دارم، دولت الان مسئله صادرات داره که میخواد وزارت بازرگانی رو احیا کنه؟
اونی که دولت داره مطرح میکنه رو من کاری ندارم. شما منو به عنوان بخش خصوصی دارید.
شما این سوال من جا چه کسی میخواد وزارت بازرگانی رو احیا بکنه، چه کسی میخواد مدیر بشه در اونجا و چه کسی میخواد بگه به مدیران وزارت بازرگانی که چه بکنن؟
این رو در واقع هیئت حاکمه بعد این رو تعیین کنه. خب من که نمیدونم.
پس آن چیزی پس چه چیزی مهمه؟ پس چه چیزی مهم است؟ آن چیزی که هیئت حاکمه میگه.
خب ما ببینید آقای روحانی یه چیزی رو مطرح کردن که اون لایحه‌ای که رفته با اون شرایط شاید همش مورد تایید ما نباشد. من دارم
میخوام ببینید من دارم
میرم رو اون جایی که فعالان اقتصادی، ببینید میگم فعالان اقتصادی، نگفتم تولید، نگفتم وارد کننده، نگفتم صادر، میگم فعالان اقتصادی.
آقایون میگن چون ممکنه این به مسئله به محاق بره،
مسلمه اصلا ممکن نیست
فرصتاشو ندیده بگیریم به خاطر احتمال هزینه.
نه اصلا مسلمه این مسئله.
شما جواب بگی، من یه چیزی رو عنوان ما قرشو تو حرف هم نریم چون کار خراب میشه اینجا.
بله آقای مهندس، الان تو لایحه 3 تا هدف عمده داره پیگیری میشه.
ما با لایحه کاری نداریم.
نه خب باید تو شاید باشه.
نه دیگه اون قضیه میره بعد ایراداتمون رو اونجا میگیم.
اون چیزی که روی
بخش بازرگان دوستان هست، در مورد سوئیس که صحبت نمی کنیم که اصلا می خواهد یه لاهه ای رو حالا شاد. من اینجوری نیستم
دوست عزیز. از محیط برای من ما 43 سال تو ژئوپلیتیک تهدید و تحریمی، اینی که متوجه ایدیم
اصلا یادر با همین دارم.
پس هیچ کشوری شرایط ویژه ما رو تو این 43 سال نداشته. چرا؟ چون تو ژئوپلیتیک تهدید و تحریمی. حالا این دوتا چیکار کرده؟ تو کدوم بخشا رژیم حقوقی تحریم ها تو کدوم بخشا فشار آورده؟ در بخش تجارت. اصلا اومده به خط تولید رو من نمیذارم شما توسعه بدید، رو زنجیره تامین فشار آورده. اگه بخونید فکت عمل تحریم ها رو بخش ترانسفر مالی، رو بخش حمل و نقل، رو بخش زنجیره تامین و واردات. پس اجازه بدید نه همین گونه است، دقیقاً همین گونه است. همه اون کسایی که شما چقدر تجارت کردید تا الان؟
به نظرم سوال خیلی به این ارتباط نداره.
ولی من که تجارت کردم و تو سکتور حمل و نقل بیش از حداقل سالی 300 400 هزار تا کانتینر برای وارد کنندگان حمل می‌کنیم، می‌دونیم که تمام فشارهای تحریم رو زنجیره تامین کشوره. یعنی اومده زنجیره تامین رو قفل کرده. اگر هم رفته شر بخش مالی و بخش ترانسفر رو زده، به خاطر این بوده که صنایع ما وابسته به کالای واسطه‌ای و ماشین‌آلات. پس فهمیده کدوم قسمت رو باتلنک کنه که انرژی کشور قفل بشه و شریان کشور کند بشه. حالا شما میگین نیست تحریم بر تولیده، من میگم باشه، هر چه که شما میگین تحریم،
اصلا این رو
هر زدی حرفم تموم شد. پس ما به عنوان کشوری که اجازه بدین پریدون طرف، کشوری که 43 سال تو ژئوپلیتیک تحریم و تهدید بودیم، نیاز داریم یک فضایی در کشور ایجاد کنیم که زنجیره های تأمینمون که برابر آمار 80% وارداتمون مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و خط تولیده سریع‌تر به خط تولید برسه. اما نه تنها این کار رو نکردیم، اومدیم به دلیل اینکه به تجارت آزاد اعتقادی نداریم، به موافقتنامه‌های تسهیل تجارت اعتقادی نداریم، به سیاست‌های دنیا که همه کشورها به صورت واحد دارن تو WTO تجارت میکنن اعتقاد نداریم. در 10 سال گذشته حتی یک مورد در وزارت صنعت و معدن روی موضوع دامپینگ که در کشور اتفاق افتاده نه کمیته تشکیل شده نه کاری کردن، یعنی اصلا بخش بازرگانی رو ول کرد. حالا این چه اتفاقی افتاد؟ ما متاسفانه تو کشور وقتی میخوایم قانون بنویسیم یه مسئله‌ای رو فراموش میکنیم، اصل پیامد و تبعات. که این 10 سالی که ما وزارت ادغام شده سمت داشتیم، پیامدها و تبعاتش در کشور چی بوده؟ اگر این دوتا موضوع رو بررسی کنیم، دوستان حرفشون اینه، میگن پیامد و تبعاتش این بوده که آقا نظام تجاری کشور گفتر شده، هزینه مبادله رفته بالا، که نمیشه این کار کردی.
جناب روحام، اینطور که شما توضیح دادید، به دلیل تحریم محدودیت‌های زیادی بر بازرگانی کشور اعمال شده،
رژیم تحریم‌ها
و به همین دلیل فکر می‌کنید که باید یک اهمیت ویژه‌ای داده بشه. اینطور که من متوجه شدم، دوستان میگن احیای وزارت بازرگانی نمیتونه اون ایده‌ای که شما دارین، اون نیازی که شما می‌فرمایید رو برآورده کنه. اجازه میدین چند لحظه صحبت‌های بیگ رو بشنویم و برگردیم سراغ
منابع. بس خودش بره تو وقت خودش.
روی این بحث تحریم شما نکته‌ای دارید؟
مدیریت رو بدیم به آقای روحام. هر جای روحام میگن ما صحبت می‌کنیم،
بعد آقای منابع بیشتر.
شما ما خوبیش این که ما قبل از جلسه و داخل جلسه تیک کردیم که آقا نه تو حرف هم بریم، بزنیم همه حرف بزنیم.
شما به من اعتماد کنید.
اعتماد کردم الان این اتفاق افتاد. یعنی رشته کلام وقتی پاره میشه یه مرتبه آدم همه اونایی که باید بگه،
من به شما کمک میکنم، شما بفرمایید.
پس ما بحثمون شد، ما با قیمت گذاری دستوری کاملا مخالفیم. امروز کسی رو هم نداریم به دلیل مسائل سیاسی کشور، چون شما میدونید ما امروز سیاستمون بر اقتصادمون سواره. ما اقتصاد نداریم، ما یه اقتصاد سیاسی داریم. یعنی هرچی مسئولین سیاسی کشور ما هر جوری که بخوام بچرخونن، اقتصاد ما رو هم میچرخونن بر مسائل. به همین دلیل امروز می‌بینیم همه حرف مسئولین کشور اینه که حمایت از تولید. از دیدگاه من که شاید نصفی از تن من هم تولید کننده است، یعنی فکر نکنید من تولید کننده نیستم یا من درد، من یه اصل دارم. من میگم در هر کشوری هر تولیدی که توانست به حد نیاز مردم در حد یک کیفیت قابل قبول و با یک قیمت مناسب، نه قیمت دستوری، تونست کالاش رو عرضه بکنه، هیچ وارد کننده‌ای به خودش اجازه نمیده که بره مشابه اون کالا رو بیاره، چون بازاری نداره که این کارو بکنه. ما این رو فراموش کردیم هممون، ما بحث عرضه و تقاضا رو فراموش کردیم، همش رفتیم توی یک شرایط آرمانی برای خودمون درست کنیم به اسم حمایت از تولید. حمایت از تولید، تولید کننده‌ای که نتواند خودش حامی خودش باشه، هیچ تنابنده‌ای و هیچ دولتی نمیتونه ازش حمایت کنه. ما امروز تولید کنندمون رو انقدر آوردیمش پایین که همش فکر میکنیم یه آدم درمونده گرفتاره که فقط باید بهش پول بدیم. و از این حالتی که تو جامعه ایجاد کردیم، این شده که آدم‌های بیان از این فرصت بر اساس رانت استفاده کنن. من میگم تا زمانی که تو کشور رقابت وجود نداشته باشه، دلیلش رو هم الان میگم، ما نمیتوانیم یک جایگاه باثباتی رو داشته باشیم. ما در یک زمانی در اوایل انقلاب اگه یادتون باشه، کل شیرنی و شکلات به کشور ورودش ممنوع بوده. نگاه کنیم که صنعت شیرنی و شکلات کشور از کجای مرتبه رشد پیدا کرد. از زمانی که اجازه داده شد که شیرنی و شکلات خارجی هم به بازار بیاد،
کی ممنوع کرده بود و کی اجازه داد؟
حاکمیت ممنوع کرده بود، بعد حاکمیت هم مجازش کرد.
یعنی کدوم ارگان در حاکمیت؟
ارگانش قطعا یه وزارت خونه بود. من نمیدونم کی بود. وزارت خونه بود.
همین وزارت بازرگانی بود ظاهرا. معلومه
ترسیدم بگم
نه.
حالا که الان خریدیم داریم صحبت میکنیم دیگه.
یادداشت کنیم بگید. اب نداره.
شما خریدی وسط حرف
من. آقا این بحثو رها کنیم. اشکال نداره. حالا تو
آقا حالا اب نداره. هر کی خرید من پرید دیگه ابن چیش میشه فقط ابن
نه خواستن بگن استدلال علیه خودتون
بازم من حرفا میخوام اینو بگم. ببینید اگر هم میگید وزارت بازرگانی شاید به این دلیلی بوده که تضاد منافع مطرحه تو فرمایش دستالی بود دیگه بحث یا شما فرمودید دیگه جواب بگی که آقا تا زمانی که تضاد منافع است این مسائل رو داریم، تا زمانی که وزارت خونه ها تصدیگری میکنن ما این مسائل رو قطعا خواهیم داشت. اصلا شک نکنید که هر چیزی اتفاق اینی که دارم میگم، حالا هر وزارت خونه یا هر کسی هم که این کار کرد ما نتیجهش رو میبینیم. وقتی که در باز شد، رقیب پیدا شد، شما صنعت شیرین و شکلات ما ببینید چه جوری شکوفا شد، انقدری خوب حرکت کرد که حتی تو بازارهایی که مهد تولید شیرین و شکلات بودن تولید کنندگان ما وارد شدن و عرضه کردن و جایگاه پیدا کردن. خب حالا ببینیم دو مرتبه چه اتفاقی افتاد. از اردیبهشت 97 به این ور که ممنوع شد ورودش، شما ببینید حجم صادرات ما چقدر شده. توش من اسم مصداقی آوردم، یعنی شیرین و شکلات، آمارش هم میتونید برید در بیارید که از چه عددی به چه عددی باز دو مرتبه رسیده و اندازه کیفیت کالا چه اتفاقی پیدا کرده. من میخوام بگم وزارت بازرگانی اگر احیا بشود، اولا آدمی که تو وزارت بازرگانی میاد وزیر میشود یا وزارت خونه، اینا رو گفتم اول عرایض از بیرون نمیاریم، همینجاست. وزیر رو باید رئیس جمهور تعیین بکنه، بعد هم مجلس باید تعیین. پس خارج از محدوده در واقع نظام و سیستم نخواهد بود. پس وقتی این اتفاق، پس میتونیم بگیم که آقا بر اساس یک تعامل و تعادل فکری در هیئت دولت، دو تا وزیر با هم میتونن به نفع مردم حرف بزنن. من نگفتم واردات انجام بدن، نه، اولم توضیح دادم تولید در هر کشوری تاج سر تولید واقعی.
ما امروز تولید اصلی شما چیه در این صحبتاتون؟ در این بحث
در یه جمله وزارت بازرگانی میتواند حامی و سکاندار و پیشران رفاه عمومی مردم بشود. چون تنظیم میکنه ما کجا باید تولیدمون رو. ببینید بحث تعرفه
اینجا که به بحث
ما امروز بازرگانی کشور نبرید فقط روی بحث واردات. امروز صادر کننده دادش به هواس نیست، جناب آقای حسینی هست یا نیست؟ پس صادرات مگه نمیگید که جزء اولین اهداف کشوره؟ خب دادش به هواس دیگه. پس ما باید یک کسی داشته باشیم که تمام قد بتواند دفاع بکند، از اون ور هیئت دولت و هیئت حاکمه در رابطه بخش واردات تعرفه در اختیارشه، همه امکانات در اختیارشه، میتونه تنظیم بکنه. هیچ هم قرار بر این نیست که وزارت بازرگانی بیاد تنظیم نرخ بکنه، قیمت بیاره پایین، اصلا این نیست. ما باید اقتصادمون رو شکوفا کنیم. اقتصاد با ممنوعیت و ممانعت از کار مردم شکوفا شدنی نیست.
خیلی متشکرم. آیه مناقبی جناب بگی انتظاراتشون از وزارت بازرگانی که قرار ایجاد بشه رو گفتن و به نظر میسه شما موافق نیستید.
ببینید در مورد انتظارات که ما چه انتظاری میتوانیم داشته باشیم یا خوبه چه انتظاراتی داشته باشیم، اینجا که کسی به نظرم هیچ که دوره‌ای میز احتمالا مخالفه این مسئله نیست. اینکه ما باید صادرات رو در اولویت بگذاریم، قیمت گذاری ها رو کاهش بدهیم، کمک کنیم به صادرات، تولید رو تقویت کنیم، به نظرم کسی نیست، کسی نه دوره این میز نه جای دیگه فکر نمی کنم هیچ که با این مسئله مخالفتی داشته باشه. مسئله اونجاست که با همین میخوام برگردم به فرمایش خودتون، اینکه این وزیر رو دولت میخواد بگذاره، این وزیر رو مجلس میخواد بهش رأی بده. شما الان برگردید به وضعیت کشور نگاه بکنید، به نظر شما ما در راستای افزایش قیمت گذاری ها داریم حرکت میکنیم یا در راستای کاهشش؟
افزایش.
خدا خیرتون بده. ما الان مسئله دولت، مسئله اساسی دولت که صبح و شب داره روش وقت میگذاره، مهمترین مطالبه‌ای که از وزارت صنعتش داره مسئله تولیدشه یا مسئله قیمتشه. الان ستاد تنظیم بازار رو چه چیزی داره تصمیم
میگیره؟ هیچ کدومش.
اون نه، من با اطلاع به شما عرض میکنم مهمترین فشاری که روی وزیر صنعت در شرایط فعلی وجود داره طی دو سال گذشته و قبلش هم در دولت قبلی مسئله تولید بود. مسئله قیمت گذاری بود. نه آدرس غلط نیست.
قیمت تو وزارت اقتصاد.
نه اشکال نداره.
نه بنده هم معتقدم که وزارت صنعت نمیتونه نقشی در قیمت داشته باشه. ولی آیا دولت چنین نظری داره؟ آیا دولت، من دارم میگم فشار دولت مستقیما روی وزیر صنعتش تا چند سال گذشته گذاشته برای اینکه آی وزیر صنعت بودو از این بازار بودو به اون بازار که چرا وضعیت قیمت کالاها به این وضعیت در اومده. شما الان برین در داخل لایحه دولت رو ببینید چه سازمانهایی رو داره میاره داخل وزارت بازرگانی. سازمانهایی بجز سازمان حمایت هستش. اصلا مسئله ای که دولت داره پیگیری میکنه این یه بحث. یه بحث دیگه که من حالا چون که خیلی روی این به نظرم بحث شد من میخوام از این عبور بکنم. چیزی مسئله دیگه‌ای که الان ما داخل دولت باش مواجه هستیم مسئله عدم هماهنگی. ببینید ما در شرایطی الان قرار داریم که همه وزارتخانه‌های اقتصادی ما از جمله وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، وزارت جواد کشاورزی، سازمان برنامه همگی مخالف تشکیل این وزارتخونه هستن. یعنی شما وقتی دولت رو نگاه می‌کنین مشخصاً از نقاط خاصی از دولت حتی بعضن دستگاه‌ها که برای در واقع پیگیری وضعیت لایحه میان در داخل مجلس قسمت‌های خاصی مثل سازمان اداری استخدامی الان چرا الان اصلا سازمان اداری استخدامی مسئول پیگیری این موضوع شده؟ در همزمان با اینکه این مسئله داره طرح میشه وزیر صنعت دائما میاد مصاحبه میکنه، چیزی که ما تا الان هم خیلی شاهدش نبودیم دیگه. این دولت لایحه رسمی داده، وزیرش نه تنها در خفا که در علن میاد مصاحبه میکنه مخالفت میکنه. حالا میگه شما با این وضعیت الان مواجهید که نه تنها با همه اون بحث قیمت گذاری دستوری که عرض کردن، ما با یک تعارض بسیار بالا در داخل خود دولت هم مواجه هستیم برای تشکیل این وزارت خونه. مضافا این که من معتقدم در 10 سال گذشته دائما به این سمت حرکت کردیم که توان تشکیلاتی دولت، توان دیوان سالاری دولت به مرور کاسته شده و الان اصلا دولت در نقطه خوبی از این منظر به سر نمیبره.
تعارض منافع مربوط به کیه؟
من الان نمیخوام تعارض منافع رو بگم، رو یه لحظه به عرض بنده عنایت داشته باشین. ببینید وقتی که دولت به لحاظ توان تشکیلاتی در نقاط بسیار پایینی به سر میبره احتمالاً در طی 2 سال آینده میتونه که پروژه های بزرگ محدودی رو ران بکنه. یعنی احتمالاً نهایتاً 1-2 تا پروژه بزرگی که اگر بتواند میتونه اینا رو در دستور کار بگذاره و جلو ببره. آیا خوب است؟ خیر خوب نیست. من آیا موافق هستم؟ خیلی موافق نیستم، ولی میگم وضعیت متاسفانه این ما در یه چنین وضعیتی هستیم الان. معتقدم که تشکیل وزارت بازرگانی با همه اون ایراداتی که داره خودش یک بار تشکیلاتی مضاعف بر دولت خواهد بود که تمام توان دولت رو در طی 1 سال آینده، 1.5 سال آینده هم اتفاقا مصروف خودش خواهد کرد و از اقدامات مثبت دیگه‌ای که بنده و آقای من آقای باش کاملا موافق هستیم جلوگیری خواهد کرد. اصلا نمیگذاره که دیگه دولت اون فکر بکنه. ما در انتهای دولت احمدی نژاد که بحث ادغام مطرح بود و ادغام رفته بود جلو، این رو از وزرای اون دوره بپرسید، من پرسیدم. دائما مسئله ای که داشتن فضای ادغام که می‌خواستن مطرح بشه دائما میگفتن این سازمان منتقل نشده، این ساختمون منتقل نشده، ما الان نمیتونیم مسئولیت اینو به عهده بگیریم. الان خیلی بیشتر هم خواهد شد. این دائما تا هر چیزی مطرح میشه هیچ کی مسئولیتش رو به عهده نمیگیره. چرا؟ چون تا احتمالاً فرآیند تفکیک فرآیند زمانبریه و عرض می‌کنم تمام توان تشکیلاتی دولت، تمام توان اندک تشکیلاتی دولت رو به خودش خواهد گرفت.
بله متشکرم. از آقای حسینی اگه موافقین بیشتر بشنویم. بله بله حتما. بله بله حتما همه دوستان.
من صحبت اگر امکانش هست که ما بحثمون تکمیل کنیم.
آیا حسینی اجازه میدین ایشون بله یه چند دقیقه ای. من فقط خلاصه صحبت ایشون دو تا نکته، این که انتظاراتی که دوستان میفرمایند برای ایجاد و احیای وزارت بازرگانی از نظر آقای بیگی برآورده نمیشه و ظرفیت بوروکراتیک و تشکیلاتی دولت میگن جوری ضعیفه که امکان پذیر نیست چنین ساختار تشکیلاتی دقیقا. جدیدی بار بشه.
بله. اگر در راستای تکمیل صحبت های دکتر بیگی، ببینید اون چیزی که دولت الان دنبالشه و به صورت مشخص جز اهدافی که داره دنبال میکنه بحث قیمت گذاری است، بحث تنظیم بازار و بحث حمایت از حقوق مصرف کننده. حداقل با این 3 شعار و 3 تا تایتل داره
ورود میکنه و با این قالب داره میاد جلو. اما سوال اصلی این هست که آیا ما ابزار جدیدی در اختیار وزارت بازرگانی قرار بدیم که الان در اختیار وزارت سمت نیست؟ آیا قراره یک فضای جدیدی برای این دوستان فراهم بکنیم؟ اگه تک تک ورود بکنیم، خب اون تیکه، حالا قیمت رو یه تیکش که برمیگرده به بحث اقتصاد کلان و تورم و ارز و امثال هم، یه تیکش بحث حالا کم فروشی و گران فروشی و نظارتی است که الان توی وزارت سمت هم وجود داره. یعنی اون تیکه فرابخشش که باز وزارت بازرگانی هم بیاد، باز عملا اون تأثیر خاصی نخواهد داشت. بحث تنظیم بازار باز وابسته به سامانه هایی است که الان حداقل در سطح حاکمیتیش در جریان هست، مثل سامانه جامعه تجارت و امثال هم. این هم باز در همین ساختار داره جلو میره. سازمان حمایت رو با همین شاکله دارن ور میدارن میبرن در ذیل وزارت بازرگانی، باز هم اتفاقی نخواهد افتاد. ببینید، یه ذره بحث ما این هست که در فضای واقعی کشور بیایم و تحلیل بکنیم. بله، یک سری آمال و آرزو هست، خیلی هم خوب است، ولی اگر ما به ازاش ما ابزار جدید رو در اختیار این دوستان قرار بدیم، بله اون موقع قابل بحث است. اما الان هیچ ابزار جدیدی فراتر از شرایط فعلی در اختیار این وزارتخونه نیست و این که ما حالا با بحث معیشت مردم بیایم و بخوایم بریم به این سمت که وزارت بازرگانی تشکیل بشه، این به نظرم آدرس غلط دادن هست تو شرایط فعلی. و حالا چه وزارت بازرگانی باشه چه وزارت سمت و هر کدوم از اینها، وقتی در سطح حاکمیت بحث‌های تحریم رو دوستان فرمودن، بحث مشکلات ارزی و امثال هم، قانون این اختیار رو به سطح حاکمیت داده که یک سری ممنوعیت‌های ایجاد بکنه، اگرچه خب بله در شرایط نرمال نباید این اتفاق بیفته و خیلی از اینها هم خودش دامن زننده به آشوب در بازار هست. اما وقتی در فضای واقعی داریم صحبت میکنیم، بیایم ببینیم چی میخوایم از این وزارتخونه، چه ابزاری داریم در اختیارش قرار میدیم، بعد جنبندی کنیم آیا به صلاح هست که ما یه همچین وزارتخونه ای رو با یه همچین شاکله ضعیف و نحیفی احیا بکنیم یا نه، و اگر احیاش بکنیم آیا انحراف بیشتری ایجاد نخواهد شد.
خیلی متشکر جناب حسینی. نکته جدیدی که اضافه کردن این که در وزارتخونه جدید امکان جدیدی مهیا نمیشه.
خب دوستان تقریبا همه پذیرفتن که ادغام موفقی نبوده. هدف اصلیش هم که یک باج سازی در سیاست های تجاری صنعتی بوده صورت نگرفته.
خب شکل
نگرفته، یک باج سازی هم صورت نگرفته دیگه عملا. و نگرانیش از اینه که وزارتخونه تبدیل بشه وزارتخونه قیمتگذاری و تعذیرات، اینا شاید لایه اول دولت این بود. من کمیسیون اجتماعی مجلس میرفتم و با اخوی که بالاخره معاون پارلمانی پیگیری پارلمان مرتب باش در تماس بودم، بیشترین تحلیل ها رو براش تو بحث سیاست خارجی نوشتم و دفاعی که تو کمیسیون شد در رأی آورد و بحث های سیاست خارجی شد، تجارت خارجی شد. یعنی محور بحث برگشت رو بحث های تجارت خارجی. نماینده ممکن موضع دولت با موضع من بخش خصوصی اتاق بازرگانی و نماینده ها یکی نباشه. ما به جایی که مخالفت کنیم بریم کمک بکنیم لایه رو درست کنیم. این که آیا ابزار جدیدی در اختیار کشور میگذاره نمیذاره؟ قطعا میگذاره. همونجوری که آرامگو مشکل مملکت تحریم تو حوزه تجارته.
بله، چه امکان جدیدی فکر میکنی؟
تحریم در حوزه تجارته. مشکل کشور ظرفیت خالی صنعتی کشوره. شما برید شرکای صنعتی 40-50% ظرفیت خالی کشور در صنعت. چرا؟ صنایعی که ظرفیت خالی دارن به جای یادداشت کرده. شما صنعت بر تو صنعت لوازم ساختمانی، بر صنایع غذایی میگه من 100 میلیون تن ظرفیت دارم، 40 میلیون تنش داره استفاده میشه. شما تو مثال ساختمانی 750-800 میلیون متر مکعب کاشی سرامیک سرمایه‌گذاری کردی، داری 250 میلیون متر مکعبش استفاده می‌کنی. تو صنایع آرایشی بهداشتی تا خدا بخوای ظرفیت خالی داری، هم تو تجهیزات هم تو صنعت آرایش بهداشتی. تو صنایع دارویی باز همین بود، 50 میلیارد ما ظرفیت داریم، تو 40 میلیارد داریم تولید میکنیم. تو صنعت پلاستیک ما تو 12.5 تن سرمایه‌گذاری کردیم، داره 2 میلیون تن از این صنعت داره برداشت میشه چون بازار نداره. تو صنعت خودروسازی که از فرانسه ما بیشتر سرمایه‌گذاری کردیم، حداقل 2 میلیون تن ظرفیت تولید داریم، 800-700 هزار داریم. چرا ما نمیتونیم این ظرفیت؟ من فکر میکنم مشکل این است که ما تجارت مملکت رو زمین گیر کردیم. تجارت ذلیل
تولید کردیم. فکر میگه اگر تجارت مملکت زمینگیر کنیم، شبکه تجاری کشور رو نابود کنیم که نابود کردیم، تولید مملکت را میفت. نه اتفاقا تجارت پیشرانه، تجارت بالادست صنعته، تجارت دنبال رو صنعته، تجارت بالادست صنعت. ما اگه میخوایم ظرفیت، میخوایم اگه مملکت نجات پیدا کنه، یه راش اینه که ظرفیت‌های صادراتی کشور احیا بشه. با یه معاون وزیر نمیشه بریم مذاکره تجاری بکنیم. آقا سه سال آقای وزیر داشتیم، سه سال این وزرای صنعت ما، یک کدومش یه سفر عراق نرفتن، یه سفر افغانستان نرفته، یه سفر پاکستان نرفته. شما چجوری میخوای مذاکره تجاری بکنی؟ چجوری میخوای بازار بدی بازی بگیر؟ با یه معاون وزیر، معاون وزیر وقتی میره حد اکثر میتونه بره معاون وزیر بمونه و بره وزیر اون کشور ببینه. وقتی میره عراق، رئیس سازمان توسعه تجارت ما نه دسترسی به رئیس جمهور داره، نه دسترسی به رئیس مجلس داره، نه دسترسی به نخست وزیر عراق داره، نمیتونه بره مذاکره کنه. ول آدم میخوام بره مذاکره کردن. ما سه تا بازار 2300 میلیاردی یک سال گذشته کنار ما باز شده. بازار امارات وارداتی 300 میلیارده، بازار عربستان 250 میلیارد آخر رقم اکمنی، بازار روسی 300 میلیارد، ترکیه هم 300 میلیارد. یه بازار 1000-1200 میلیاردی که کی میخواد بره با اینا مذاکره کنه؟ اصلا یه سال گذشته هیچ کی ترکیه رفته؟ یک سال گذشته بگه از این مقامات دولت، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، رئیس جمهور کی رفته ترکیه مذاکره کنه؟ با هم میگم آقا این دیپلماسی تجاری ناقصه. این دیپلماسی تجاری آدم نداره، آدم میخواد. یکی میشه چه فرصت ایجاد میکنه؟ فرصت مذاکره با دنیای خارج، فرصت حد اکثر استفاده کردن از ظرف. ما خود سازمان توسعه تجارت یه کار مطالعاتی کرده، گفته 1200 میلیارد دلار کشورهای منطقه واردات دارن که بیش از این الان نشون میده. خب گفته ما 160 میلیارد دلارش میتونیم تامین کنیم. ایران ظرفیت و پتانسیلی که 160 میلیارد دلار از نیازهای منطقه رو تامین کنه بالقوه یا بالفعل داره. کی میخواد بری مذاکرات انجام بده؟ من میگم ما با این وضعیتی که ادغام کردیم عملا شبکه تجاری کشور از بین بردیم. میگه آ تولید کننده کارت بازرگانی 5 ساله بهش میدیم، به تاجر یه ساله میدیم. نمایشگاه میخواد شرکت کنه، تولید کننده که از شرکت کنه به سوبسید میدیم، به تاجر نمیدیم. واردات میگیم تولید کننده بیا واردات کن. صادرات به سر اقلام میگیم میخواد صادر، در حالی که کشورهایی که هم شما ازشون از میبینید کره و چین و ژاپن اصلا به تولید کننده صادرات در خیلی جاها نمیده. شما برو ژاپن همه کاراش مارابونی میکنه، میسوبیشی میکنه. شما برو کره همه مذاکرات تجاری کره هیوندای و اسکی و سامسونگ داره میکنه. اصلا نیست که شرکت های
مذاکرات تجاری توسط بخش خصوصی انجام
میشه، بخش خصوصی به شرکت های بزرگ تجاری داره انجام میشه. نه که تولید کننده راه انداختیم که گرفتار تولید کننده رو گرفتار واردات کردیم، گرفتار صادرات کردیم، گرفتار نمایشگاه که فهم که داره کمک میکنیم.
بله خب آقای حسینی، حالا شما انتقادات کلی مطرح کردین ولی نکته اصلی اینطور که من متوجه شدم بحث شما دیپلماسی تجاریه و معتقدین یکی از مهمترین مقامات ارشد دولت باید فعالیت دیپلماسی تجاری در مذاکره با سایرین
در خارج داشته باشه.
تو هیئت
دولت هم بله. تو هیئت دولت هم باشه که نگذره
با رویکرد صادرات،
تو هیئت دولت هم باشه که نگذره بله.
ولی خب یک دو تا نکته دیگه هم گفتین و اون اهمیت بازرگانان و بخش خصوصی، فعالین صنعتی و بازرگانی برای ساماندهی دیپلماسی تجاری، اینم شما توی نکاتتون بود. آقای روحام هم نکاتی مد نظرش.
الان من یه بار حرف زدم، روحام سه بار حرف زده.
آره رو
اشکال ندارم شما صحبت، نه میخوام شما این دفعه دیر زیاد صحبت.
آقای میرزاخانی رو به چالش به طلبم. آقای میرزاخانی در جلسه پیش مطلب علت درستی رو گفتن که آقا مدافعین وزارت بازرگانی وارد کننده هایی هستن که همیشه ارز نفتی گرفتن و ارز ارزان رفتن کالا آوردن و عمدتا هم وزارت بازرگانی، معمولا دولت ها وقتی دچار مشکل تورم میشن و انتظارات تورمی بالا میره یک سیگنال غلطی میدن که از طریق وزارت بازرگانی واردات جبرانی انجام بدن و از طرفی هم بیان بازار رو سرکوب کنن با ستاد تنظیم بازار و اشتباهی که در قالب روش های عرضه دارن و میخوان نظام توزیع رو با این مدل عرضه، مدل عرضه دولتی جبران کنن.
آقای میرزاخانی تایید میفرمایید شما چنین نکاتی گفتید؟
به جز اون جمله‌ای که همیشه اینجوری بودن نه،
نه.
ولی نظام در واقع وزارت بازرگانی همیشه هدفش مخصوصا از موقعی که احیا شد در دهه 50 دنبال این بوده که بتونه در واقع با اهرم قیمت گذاری و اهرم واردات قیمت ها رو کنترل کنه، دنبال کار دیگه ای نبوده. و بدترین بلا در واقع اون آقای مهدوی بود فکر میکنم، وزیر بازرگانی در دهه 50، که این داستان تعزیرات و سپاه اصناف و اینا اونجا شروع شد و نابود شد، یعنی همه تولید ما اونجا نابود شد اصلا. موقعی که احیا شد
حالا من توضیح میدم که تولید ما دقیقاً کاملا اینجا نابود نشده، ساختار صنعتیمون ایراد داشته. و یه موضوع دیگه هم که آقای میرزاخانی به نوعی تاکید داشتن، همین بحث دهه 40 مامان دهه طلایی که وزارت بازرگانی در دل وزارت صنعت بود، پس ما پیشرفت رشد اقتصادی خوبی داشتیم و تولید.
حالا
ما
سال قبلش تثبیت اقتصادی بله، یادون باشه.
نه من میخوام همین
توضیح بدم، همه سالایی که ما رشد اقتصادی داشتیم 10 سال قبلش دوره تثبیت اقتصادی داشتیم، بعد اومدی دوره
در باز اینو باشه. یه جمله مکمل بگم که شما در واقع این من بحثم وحدت استراتژیک، یعنی این نیست که اینا کنار هم بشینن یا جدا هم باشن وحدت استراتژیک باشه اوکیه، ولی تجربه نشون داده که اون موقعی که ادغام شد و وحدت استراتژیک بود بین تولید و تجارت اتفاقای خوبی
دهه 40.
حالا من خودم به شخصه به این مصداق قائل نیستم، اعتقاد ندارم که این ادغام دلیل موفقیت صرف هم بوده، چون ما در بخش صنعتی همون دوره دهه 40 یک پایه‌گذاری شد که در نهایت هفته پیش همین رو توضیح دادم که چرا امروز و تقریبا 20 ساله که میانگین ارزش صادراتی ما از 300 دلار در هر تن افزایش پیدا نمی‌کنه، یعنی در تقریبا کالای نیمه خام و خام صادر می‌کنیم، وارداتمون حتی با شرطی که کالای واسطه و ماشین‌آلات به طور میانگین تو تن 1200 دلار داریم کالا وارد. ببینید در دهه 40 و اصلا از قبل از اون سیاست، من میخوام یه نقدی بزنم به ساختار صنعتی ایران. یک پاورپوینتی تهیه کردم که خب نشد ارائه بدیم، اومده بودم توی این پاورپوینت صنایع اصلی کشور رو یه آنالیز زمانبندی کرده بودم. ما از تقریبا 50 سال گذشته حتی بیشتر مجموعه تولیدات و صنعتیمون در 10 قلم کالا خلاصه میشده، یعنی در ابتدا بیشترین بخش بخش غذایی آشامیدنی بوده، بخش نساجی بوده، ماشین‌آلات مکانیک و فلزات کانی فلزی بوده، غیر فلزی بوده، فلزات اساسی بوده، وسایل نقلی و نقلیه منسوجات و فلزات اساسی. که اگه خلاصش بخوایم اینها رو بکنیم تقریباً 5 گروه میشه: نساجی، کانی غیر فلزی، معادن و صنایع فلزات، ماشین‌آلات و بخش عمل. شما لکنین از 50 سال گذشته اگر ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی رو بر اساس ارزش افزوده و ارزش ستانده مقایسه بکنید، یک تغییری که اتفاق افتاده فقط گروه نساجی و گروه به اصطلاح حوزه نساجی خارج شده به نوعی، حوزه پالایشگاهی و پتروشیمی جای اون رو گرفته. یعنی ترکیب رشته فعالیت صنعتی ما در 50 سال گذشته به هیچ عنوان تغییر مشهودی نداشته، فقط بخش‌های هیدروکربونی بهش اضافه شده و پتروشیمی و شیمیایی. این چی رو نشون میده؟ چرا ما در یک دوره طولانی نتونستیم بریم به سمت صنایعی که فناوری محورن؟ ببینید از دهه همون 40 سیاست دولت‌ها این بود که تمرکز داشته باشن رو ماشین‌آلات. ما تقریبا در 100 سال گذشته برای ورود ماشین‌آلات به کشور سود بازرگانی صفر قائل بودیم. تا همین امسال که استستان و برنامه بودجه اومد برای ماشین‌آلات یک حقوق ورودی یه سود بازرگانی محدود حقوق ورودی هست. چرا 98% درصد تولیدات ما رو همین گروه تشکیل داده و در 50 سال گذشته هم تغییری نکرده؟ این گروه های کالایی اگه ترکیبش رو بررسی کنیم، عمدتاً کالایی هستند که در تولید اونا فناوری خیلی نقشی نداره. اتفاقی که افتاده چی بوده؟ ما آمدیم به تولید کننده ها ارز ارزان دادیم، یعنی ارزهای نفتی رو در اختیار تولید کننده ها گذاشتیم. من میخوام مقایسه کنم با اونجایی که میگن مدافع وزارت بازرگانی وارد کننده هایی هستند که ارزهای ارزان گرفتن، ارز نفتی گرفتن و واردات انجام میدن. حالا میخوام در پشت ساختار سیاسی مون رو ببینیم. یک گروهی تشکیل شده به نام تولید کننده که قالب اینها هیچ کدوم آرعندی نداره. ما اگه منحنی معروف لبخند رو در ارزش افزوده محاسبه کنیم، یه بخشش همین آرعندی و خدمات و بخش سرویس خدمات.
من یه سوال بکنم، چون شما اونو شما ایراد گرفتین اون ساختار صنعتی، به دهه 40 ایراد گرفته یا به بعدش ایراد گرفته؟
یعنی اونجا با چه
عرض
بعدش دقیقاً بله.
خب اونجا عزم. که چون
چرا سیاست این بود میخوام بگم خیلی اقدام تفکیک نه این قسمت مهمه اجازه بدید من در ادامه خیلی چیز زدم در طول این دوره ما یکی از دوستان محاسبه کرد چه در حدود 200 میلیارد دلار در این سالها ما ارز دادیم به واردات ماشین‌آلات و صنایع تولیدی ما عمدتاً 90% صنایعی هستن که ارز ارزانه میگیرن میرن ماشین‌آلات میارن و بحث تامین ماشین‌آلات رو فقط دارن. همین اتفاق باعث شده که ساختار تولیدی کشور ما در همون گروه های کالایی فاقد فناوری باشه، هیچ وقت نتونه به 400 دلار 500 دلار 1000 دلار برسه و تا زمانی که سیاست های تولید صنعتی ما تغییر پیدا نکنه در همین سطح هم میمونه. کما اینکه برخی دولت ها خیلی خوشحال میشن که تراز تجاری منفی میشه، تراز تجاری مثبت میشه.
میتونید ارتباط بدین با موضوع جلسه احیای وزارت بازرگانی؟
در تمام این سالهای گذشته هیچ وقت ادغام وزارت بازرگانی با صنایع یا سیاست های تفکیکش هیچ اثری بر ساختار صنعتی نذاشته. چرا؟ چون ما سیاست راهبردی صنایع فناورانه رو نداشتیم. امروز در دنیا تولید تو ارزش افزوده است و بخش بزرگی از این ارزش افزوده در بخش خدمات و حتی تجارت. اما وقتی ساختار رو نگاه می‌کنی مدافعان تولید و بخش صنعت بخشی هستن که دسترسی خوبی به سرمایه دارن، به LC، به فاینانس، به ارزهای نفتی و در تمام این 50 سال گذشته ماشین‌آلات آوردن. صنایع ما وابسته به ماشین‌آلات. ما در صنعت خودرو شما نگاه کنید ما عموماً ناکدان می‌کنیم، یعنی پیاده سازی می‌کنیم. می‌ریم یه خط تولید با یک می‌بندیم قرارداد می‌کنیم، خط تولید مثلا ماشین تندر می‌یاریم، هیچ شرکت OEMی نداریم، میایم اینو تولید میکنیم، دوباره وقتی میخوایم ارتقاش بدیم میریم خط تولید دیگه میاریم. صنایع تولید اونم همین شدن. میلیاردها دلار هم سرمایه بیشتر از اون چیزی که در بخش بازرگانی میتونست تحول ایجاد کنه در بخش ترانزیت، در بخش زیرساخت، در بخش حمل و نقل اومدیم تمرکز دولت ها. حالا اتفاق بدتر اینجاست که بخش خدمات بیشترین اشتغال رو داره در دنیا. 70% اشتغال تو بخش خدمات. دولت های ما اومدن با یه سیاست غلط سیاست اشتغال زایی رو از بخش صنعت خواستن. نتیجه این اتفاق چی شده؟ این شده. من یه آماری رو براتون میخونم. ببینید ما یونیکورن نداریم و هرگز هم نخواهیم داشت به دلیل اینکه فقط در تولید با ماشین‌آلات فعالیت کردیم. ما در صنعت خودرو حدود 81 واحد تولید خودرو تو کشور داریم. به بیان ساده آلمان 7 برابر آلمان، 3 برابر آمریکا، 10 برابر فرانسه و 16 برابر کره ما کارخونه تولید خودرو داریم در کشور. تو صنعت موتورسیکلت که یک صنعت نسبتاً آلاینده است 177 تا پروانه و 33 تا واحد در حال ساخت داریم، یعنی حدود 200 واحد. یعنی کشور ما 200 واحد یا اصلا بگیم 170 تا واحد تولید موتورسیکلت داره، مجموع 14 کشور اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، ویتنام، تایلند، چین، مالزی، هند، بنگلادش، فیلیپین، ژاپن و کره 82 واحد تولید موتورسیکلت داره. اما 10 برابر ما صادرات موتورسیکلت داره. در صنعت سیمان باز ما 73 تا پروانه داریم. کره جنوبی با یک سوم ما 10 برابر مصادرات سیمان داره و تولید داره. نتیجتا این شده که
توضیح بدید من کنجکاو شدم که اینا چه ربطی به
موضوع این سیاست ساختار صنعتی که ما تمرکزمون بر واردات ماشین‌آلات و بزرگ شدن واحدهای کوچیک بوده متأسفانه که هیچ وقت قابل رشد نیست. صنایع ما و بوروکراسی صنعتیمون رو به قدری بالا برده که وقتی میگیم وزارت صنعت معدن تجارت، در بخش صنعت و معدنش ما 10 برابر کشورهایی که صادرات دارن درگیری و بوروکراسی داریم و توقعمون اینه که یک وزیر بتونه هر سه تا دیسیپلین رو مدیریت کنه. غیر قابل مدیریته. چرا؟ چون ساختار صنعتیمون به مراتب از کشورهای دیگه متراکمه. یعنی اگر ما تولید رو پیشران صادرات ببینیم، یعنی تولید دقیقاً پیشران صادراته، در این لوجستیک ماشه تجارته، ما یک پیشانه‌ای داریم که مصرف انرژیش به شدت بالاست. این صنایع میلیاردها دلار بیشتر از صنایع مشابه خودشون مصرف انرژی پنهان دارن و چون دارن یارانه پنهان میگیرن، ارز تثبیت شده یا ارزان میگیرن، با این دوتا تونستن قیمت رقابتی کالاهای پایین زنجیره رو صادرات محور کنن. یعنی صادرات ما اگر امروز یارانه سوخت و انرژی ازش حذف بشه، تولید کننده ما نمیتونه کاراشو تا بوردر و تا مرز حتی حمل و نقل کنه که صادر کنه.
خب خیلی متشکرم. پس شما میفرمایید که با احیای وزارت بازرگانی بعضی میتونیم... از این مشکلات حل میشه؟
نه ببین، من نهیبی زدم به بخش صنعتمون. ما بخش صنعتمون، چون دوستان مرتب میگن بخش بازرگانی ناقض تولید. آقای
رام لطفا یه بحث دیگه باز نکنید.
ریشه تولید غلطه.
سوال من این بود که بله. شما میفرمایید با احیای وزارت بازرگانی بعضی از این مشکلات حل.
دقیقاً همون سوالات پاسخی که دوستان میگفتن.
خب ما کم کم باید بریم سمت جمع‌بندی. فقط من کنجکاوم یه سوال بپرسم. آقای میرزاخان، در دهه 40 ادغام صورت گرفت یا حذف اون وزارتخونه ها؟ چه اتفاقی افتاد در دهه 40؟
من یه چند تا نکته از همه کمتر حرف زدم.
بله
من کمتر حرف زدم. بعد میتونید نگاه کنید.
حالا ویدیو چک میکنیم بعد.
معترض اصلی باز مرتبه مون.
من اصفهانی اینجا نشستم، شما این همه محاسبه گری میکنید. محاسبه گری رو بسپارید به من.
من صحبت کنم. من کلا دوست دارم. بعد دوستان خیلی نکات خوبی میگن، یعنی مقدمات خیلی خیلی خوبی میگن، ولی از مقدمات درست من نمیدونم چجوری نتیجه میگیرن که این وزارت بازرگانی میتونه این مشکلات رو حل کنه. من اونجاشو نمیفهمم. یعنی شما مرتب سوال میکنید که اشکال نداره بعد شما بفهمید
در جمع‌بندی از بله. من واقع میشه
که این از این مقدمات درست که حمایت غلط از تولید هیچکس خب مدافعش نیست، یعنی حمایت غلط از صنعت قطعا صنعت ما رو بیشتر ضربه زده تا اون نوعی که وزارت بازرگانی هم قیمت گذاری کرده، نمیدونم با اهرم واردات اومده نمیدونم قیمت ها رو کنترل کنه. هر دوتا ضربه زدن. این مقدمات هم همش درست، اصلا ما مدافع اون مقدماتیم. خب نه خیلی ممنون که شما مقدمات رو گفتید، فقط حلقه اتصالش به تشکیل وزارت بازرگانی ما نفهمیدیم. یک نکته دوم اینه که بحث ما اصلا این نیست که در واقع با ساختار بوروکراسی کاری نداریم. میخوام به سوال شما برسم. ما دنبال وحدت استراتژی هستیم و میگیم که آقا این تولید و تجارت، صنعت و تجارت باید استراتژی واحد داشته باشن و این هم مشخصه که اگه در واقع یک نفر باشه این وحدت استراتژی ممکن‌تر از تا دو نفر باشه. خب اینم یک بحثیه که من فکر می‌کنم که والا من فکر می‌کنم که دو نفر بیشتر به احتمال اختلاف دارن تا یک نفر با خودش.
یک نفر میشه استبداد، دو نفر میشه تشکیل.
اون یه بحث دیگه است. نه 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 نه، ببین بحث استراتژی دارم میگم، بحث خونه اداره کردن و اینا نمیگم. استراتژی واحد خدمتشو. اصلا صنعت یعنی چی؟ من دفعه قبل حالا یه اشاره‌ای بکنم، صنعت، انقلاب صنعتی مفهومش اصلا تو دلش اون بحث تجارت هست. صنعت یعنی تولیدی که قابل تجارت شد، تولید که قبلا بود، قبل از انقلاب صنعتی هم تولید بود. چه اتفاقی افتاد گفتن انقلاب صنعتی؟ به خاطر اینکه صنعت قابل تجارت شد، قابل مبادله شد. یعنی ما در واقع اون نکاتی که آقای حسینی هم فرمودن همه نکات درستیه، ولی همه اینها با یک استراتژی واحد در برای بخش در واقع صنعت تجارتمون میتونه اتفاق بیفته. و اون استراتژی واحد من عرض کردم که دهه 40 نه ادغام، بله ادغام بعدن هم انجام شد ولی درست انجام نشد چون استراتژی واحد نبود، نتایجی نداد. ولی اون ادغام قبلی دهه 40 در واقع با یک استراتژی واحد برای صنعت و در واقع تجارت بود، موفق بود. ما تنها کشوری جزء معدود کشورهایی، یعنی در کنار ژاپن و آلمان معدود رشد غیر تورمی داشتیم، کمتر کشور
داشتیم.
صادرات موفق هم داشت. صادرات هم
نه
آقا شما ببین باید با قبلش مقایسه کنی نه با بعدش، هم ببینید که صادرات زمینگیر شد. من از شما هم پرسیدم که شما ساختار تولیدی دهه 40 رو دارید انتقاد میکنید یا بعدش رو، گفتین بعدش رو دیگه. خب اون در واقع خب
صادرات موقع یک
نرخه
بود دیگه.
و خب همین بله دقیقاً همین رو دارم میخوام عرض میکنم. دقیقاً همین رو
میخوام. همه چی هم آزاد بود.
دقیقاً
همه گفت این کارو بکن اون کارو نکن.
مقدماتتون رو من عاشقشم. من این اتفاقا من دنبال همین است، بحثم همینه که ما باید دنبال استراتژی واحد باشیم، ارز تکنرخی باشیم، در واقع عدم حمایت گلخانه ای از تولید بله، باشیم بله، خب بله، که بله، کی دنبال ایناست؟ یعنی اون استراتژی واحد منظور اینه، یعنی تو دنیا اینه وقتی میگیم استراتژی واحد برای، ولی اونایی که ببینید اون شما با استدلال های خودتون دارید دنبال در واقع احیای وزارت بازرگانی هستید، میگه توزیع صاحب نداره. ما دفعه قبل اینجا کلیپ رو با اون در واقع ذهنیت، با اون تفکر در واقع این لایحه احیای وزارت
بازرگانی چیزای عقب و جلو هم داشته ها،
من اشکال ندارم.
لا اله الا الله رو اگه یه تیکشو بردارید کفر است.
عقب جلوش رو هم در واقع انشالله بعدم آقای کازی تو یه چیز بذارین تو برنامه، من همشو گوش کردم. بعد عرض شود که اتفاقا اون ذهنیتی که ازش اون احیای وزارت بازرگانی بیرون اومد، از همون ذهنیت 4200 بیرون اومد، یعنی از هم بعد اتفاقا اونی که در واقع مشاور ایشون میگفت که با 4200 ما زدیم تحریم ها رو نابود کردیم قبل از این که فلان، برید ببینید دیگه اینا رو که ثبت و ضبط شده دیگه، درسته همون ذهنیته.
این ذهنیت وزارت بازرگانی شکل نگرفته، این همه توعات حاکمرانیه.
نه نه ببین من دارم
ذهنیت شما وزارت بازرگانی نداره.
نه میخوام بگم که اون ذهنیت،
من خواهش کنم سریعتر بحثتون رو شروع کنید.
ببینید من میخوام بگم که اولا این همه مقدمات اوکی درسته و اصلا قبل از اینکه دوستان بفرمایید جلسه قبل ما گفتیم از تولید در واقع چه جوری باید اصلا از تولید حمایت بی‌معنیه، اصلا دولت حامی پرور بی‌معنی اصلا است، غلطه. خب پس ما در واقع بحث، من فکر می‌کنم که کارشناسان جدا از سیستم بوروکراسی باید دنبال این باشن که استراتژی درست باشه و این استراتژی من عرض کردم که در یک در واقع متولی واحد ممکن تر است تا متولی های
خب خیلی متشکرم. ما الان حدودا 90 دقیقه است که داریم صحبت میکنیم. من از دوستان استودیو خواهش کنم که 85 دقیقه است، یه 10 دقیقه هم بیشتر به ما وقت بدن که بتونیم طی 15 دقیقه جمع‌بندی دوستان رو بشنویم. از آقای مناقبی میخوام خواهش کنم که نکات پایانیشون رو بگن و بعد بقیه دوستان رو بشنوید.
این که جناب میزخان فرمودن ببینید و این که میفرمایید استراتژی واحد بحثی درش نیست، به شرط اینکه اون واحد جمع رو ببیند. این قبوله؟ امروز اون واحد جمع رو نمیبیند، اون واحد فقط میگه تولید.
اشتباه
ما هم همینو داریم میگیم. امروز اگر میگیم احیای وزارت بازرگانی به دلیل اینکه یک حامی قدر داشته باشیم که بخش تجارت کشور رو راهبری کنه، نظاره بکنه و بتونه که ممیزیش کنه، نه تصدیگریش بکنه. من خواهشم اینه که دوستان وزارت بازرگانی رو فقط جهت تعدیل قیمت یا قیمت گذاری نبینیمش. همون استراتژی واحدی که شما میفرمایید در دو تا وزارتخونه هم میتونه شکل بگیره، چون این دو تا وزارتخونه تحت یک حکومت مرکزی و یک هیئت دولت هستند، یعنی میتونن با یک استراتژی واحد هر کدوم کار خودشونو بکنن. امروز ما میگیم آقا سازمان حمایت از مصرف کننده، هم اسمش غلطه هم جاش غلطه. وقتی میگه حمایت از مصرف کننده یعنی باید به تولید کننده بگه آقای تولید کننده تو باید ارزون بفروشی. خب اگه تولید کننده ارزون بفروشه ضرر میکنه، تولید شو باید ببنده. ببینید این اسم غلطه دیگه، درسته؟
نظر وزارت بازرگانی بود.
نه ببینید نبریم اون کار، مثل همینی که الان میگید که دولت یه لایحه‌ای داده که داره همش نگاه میکنه که میخواد قیمت رو بیاره پایین، بخش خصوصی چنین چیزی رو نگاه نمیکنه بهش. ما اصلا بحثمون از بحث وجود و احیای وزارت بازرگانی این نیست که ما بیایم بگیم آقا فقط واردات کشور، نه، ما میگیم تجارت کشور لوکوموتیو کشوره، تجارت کشور فقط واردات نیست، تجارت کشور قطعاً صادرات توشه، قطعاً صادرات توشه، قطعاً بخش خدمات توشه. ببینید اینا همه داخل اینه، حتی خود تولید هم اینجا جایگاه پیدا میکنه، چون خیلی از مسائل تولید بخش بازرگانیه. اگه بخش بازرگانی نتونه خوب تولید رو در واقع ساپورت کنه، حرکتش بده، چه در وارداتش یعنی چه در تأمینش و چه در توزیعش، نتونه این کار رو بکنه، تولید قطعا زمین گیره. امروز اگر ما فشار مضاعف به جامعه نداشته باشیم، قطعا بدونید اولی متضرر تولید کننده است. تولید کنندگان واقعی، من تولید کنندگان رانتی رو هیچ کاری باشون ندارم، چون امروز شما دارید میبینید که چه اتفاقهایی افتاده و چه فشاری به مردم داره میاد دیگه. چرا؟ چون ما رقابت رو گرفتیم، بخش بازرگانی کشور بخش فعال و پویا نیست، همونجور بخش تولیدمون هم پویا نیست. همه عرایض من راجع به احیای بازرگانی این نیست که ما بگیم آقا یه وزارت باز یه وزارتخونه دیگه تشکیل بشه که بیاد من وارد کننده رو حمایت، نه، من میگم یه وزارتخونه، یه وزیر باید بیاد برنامه راهبردی و یک استراتژی واحد، همون جوری که شما فرمودید، که این استراتژی هم در بخش بازرگانی و تجارت کشور بتونه حاکم باشه، هم در بخش صنعت و تولید کشور.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون آقای روحام. یه جنبندی دو دقیقه
از شما ببینین. بخش خدمات که آقای مهندس گفتن خیلی مهم. ما امروز اگه تو مرز داریم با یک کشوری صحبت میکنیم در بخش تجارت، 10-12 دستگاه میان تو جلسه میشینن، اما طرف ترک یا طرف روس یک نفر از بخش تجارتش تعیین کننده میاد اینجا میشینه و تصمیم میگیره. ما 10 دستگاهمون هم نمیتونن به تصمیم برسن. امروز یک بازرگان در ایران نمیتونه، حتی یک بخش بازرگانی مهمترینش تقویم بازرگانی آقای منابع میدونه، یعنی باید برای یک سال برنامه‌ریزی واردات داشته باشه. امروز هیچ کس تو کشور نمیتونه بیشتر از 2 ماه تقویم با زنجیره تامین همه چیز، شما نمیتونی یه تقویم 2 ماه 3 ماه داشته باشی. حالا چرا این بخش خدمات ما میگیم متولی نداره باید یه وزیر داشته باشه؟ جی دی پی کل دنیا رو اگه شما نگاه کنی، بخش کشاورزی حدود 4%، بخش صنعت حدود 25%، بخش خدمات حدود 70%. این بخش خدمات گفتم ترانسپورت هست، لوجستیک هست، لوجستیک توزیع هست. ما میگیم وزیری که بیاد برای این سیاست بنویسه وجود نداره. برنامه‌هایی هم که وزارت صنعت مدن وزرای صنعتی نوشتن هم دیدیم، تمام این بخش‌ها مقفول واقع شده. یعنی میگیم این رو کسی نیست که بیاد براش سیاست بنویسه، تجمیعش کنه به عنوان یک سیاست واحد با بخش صنعت و یه متولی داشته باشه. در سطح یک معاون وزیره و بیشترین اشتغال تو بخش خدمات، بیشترین جی دی پی تو بخش خدمات، بیشترین ارزآوری تو، اما این بخش متولی نداره، واقعا نداره.
بله خیلی متشکر جناب حسینی.
خواهش می‌کنم منم سریع بگم. آقای میرزاخانی از وحدت استراتژی و یک پارچگی سیاست‌ها گفتن. ما در ایران وزارتخونه سیاست‌گذار و تعیین کننده استراتژی نیستن. ما تو برنامه هفتم و بودجه‌های سالانه شورای اقتصاد اینجا تصمیم گیری می‌کنیم. واقعا وزرا ما هیچ کدوم سیاست‌گذار یا تدوین کننده استراتژی نیستیم که بگه آقا برای اینکه دو تا با هم همخوانی داشته باشن باید توی وزارتخونه ادغامشون. یکی میگه وزارت بازرگانی اشکار نکرده، نه، وزارت بازرگانی عملکرد مثبت هم داشته. من گفتم در برنامه سوم در دولت آقای خاتمی وزارت بازرگانی با سیاست های جهت استراتژی توسعه صادرات گرفت، معافیت مالیاتی صادرات، جایزه صادراتی، انتخاب صادرکننده، نمونه دادن تحصیلات با نرخ ارزانتر به صادرکننده، باعث که صادرات کشور از 2-3 میلیارد دلار تا 30 میلیارد دلار اومد بالا و یک کمک کرد به جی دی پی کشور. سالهای سال ما بالاخره متفاوت صادرات واردات کمک بکنیم به جی دی پی کشور دیم. تراز مصبت امسال 5 ماه ما 5 میلیارد دلار کسری موازن تجاری داریم، یعنی به شدت داریم میریم موازن تجاری اون داره به ضرر رشد اقتصادی کشور میشه و واردات اون داره به صادرات رو غله میکنه. ما با تاکید بر نیاز دیپلماسی تجاری و تجارت خارجی تاکید داریم وزارت بازرگانی، بس وزارت بازرگانی کمک کرده. مشکلی هم که الان داریم سیاست های ارزی خودش بر سیاست های تجاری غالب کرده. در بانه سوم چهارم تاکید شده که سیاست های تجاری باید مبنای سیاست های ارزی پولی کشور قرار بگیره. الان بانک مرکزی میشینه برای من صادرکننده هر تصمیم میخواد بگیره. 300 تا بخشنامه یه سال گذشته راجع به ارز و نوع برگردون ارز دادن. واگه وزیر بازرگانی بود اجازه نمیده که بانک مرکزی هر روز بشینه تصمیم گیری کنه برای صادرات. بحث دیگه هم که هست، نگاه صنعتگران کشور نگاه حمایتیه. اینجوری نیست که بگیم صنعتگر کشور حتما نگاهش نگاه ملیه. اصلا کارآفرین شاکلش این است که من یه کاری اختراع کردم، یه خلق فرصت کردم، این پس انحصاری باید مال خودم باشه. اصلا ما که مشکلاتی که عراقی دارن میگم میای ایران میریم تبریز، هیچ کارخونه ما راه نمیده تو کارخونه، یعنی حاضر نیستن خریدار حتی تو کارخونه جو راه بدن. باز اسپانیا زرنگن بیارم اون خط بسته بندی رو نشون میدن دیگه، بقیه دیگه حال باشه بعد از نهار و بعد از چهل میبرن دیگه نشون نمیدن، ولی تبریزی اصلا حاضر نیست تاجر عراقی تو کارخونهش راه بده. میگه ممکنه بیاد مثلا خط تولید من ببینه و از من کپی کنه. صنعتگر رو قبول کنیم که کارآفرین صنعتگر تولید کننده دنبال حد اکثر صدی منافع خود شدی.
همه هستند.
لزوما با رفاه جامعه نمیخونه. یعنی دولت
بازرگان همه هستند.
دولت وظیفش نیست که از اون. دولت وظیفش رفاه عمومیه. رفاه عمومی با سیاست‌های یک جانبه گیری و حمایت از تولید نمیشه. بچه من گفتم که کشور ما داریم. میخوام بگم توی کاری که الان ما داریم میکنیم با حذف شبکه تجاری با حذف ما فقط تو خوشبار و فرش شبکه تجاری داریم. تو هیچ کالای دیگه شبکه تجاری نداریم. نگذاشتیم شک بگیره. من افسوس میخورم تاجر عراقی میاد پشت کارخونه ما کاشی سرامیک میخره 1.5 دلار 18 کیلو خاکو شما بسته‌بندی کن، هیچ کاری نمیخواد انرژی مصرف کنه، 18 کیلو خاکو بسته‌بندی کن بیشتر 1.5 دلار این تو عراق مصرف کنه داره میخره 7 دلار تولید کننده ما داره میفروشه 1.5 دلار مصرف کننده عراقی داره میفروشه 7 دلار کی مقصری بسن؟ من فکر میکنم اگه ما یه سیستم تجاری خوبی داشتیم میتونست یک کالا رو به 4 دلار دست مصرف کننده عراقی برسه، تولید کننده ما به جای 1.5 دلار بفروشه 3 دلار بفروشه.
خیلی ممنون جناب میرزا خانیم، خیلی کوتاه میتونی جنبندیتون رو بفرمایید.
من نه نکته‌ای ندارم. من اون جواب سوالم رو نگرفتم، حالا دیگه شاید مخاطبا گرفتن که
بله متشکرم. آیه شجاعی،
من دو سه تا نکته داشتم در خصوص صحبت، یه نکتهش در خصوص صحبت دوستان و بعد جنبندی خودم. اون چیزی که من دریافت کردم از کل صحبت بزرگواران و تأکید و شاید ادله‌ای که خیلی روش اصرار شد، بحث تمرکز بود در این حوزه. این رو میشد از صحبت دوستان تقریبا دریافت کرد و مهمترین ادله‌ای که دوستان آوردن که لزوم تمرکز هست در وجود تمرکز در حوزه بازرگانی. اما واقعیت امر اینه که به هر حال تمرکز خوب هست و ما هم بهش معتقدیم، با همین شرطی که آقای دکتر هم فرمودن، بحث حالا در قالب استراتژی واحد فرمودن، من در قالب انسجام هم سیاستی و هم اجرایی مطرحش میکنم. ما در این قالب حتما چیز خوبی خواهد بود و روش هم ما اصرار داریم و حتما باید سیاست های یک پارچه باشه، در هماهنگی با هم باشه. ولی تجربه‌ای که و اگر ذیل یک نهاد نباشه، خواه نخواه دوستانم فرمودن بانک مرکزی فلان فلان که اینها با تشکیل وزارت بازرگانی عدم تشکیلش باز پابرجا خواهد موند در ساختار فعلی، برمیگردم به اون ابزارها. اما بعضی از شاید راهکاری مثلا در قالب شورا یا هماهنگی ها یا فلان ها این نوع راهکارها داده میشه، اون هم تجربه تاریخی در کشور ما این رو نشون میده که در شوراها هم ما نتونستیم اون هماهنگی و اون انسجام رو ایجاد بکنیم. پس اگه بخوایم واقعی و روی زمین تحلیل بکنیم و یک راهکاری رو بخوایم بدیم، واقعیتش این هست که ما به ساختار موجود حداقل تا حدود زیادی دست نزنیم، اما بیایم و چند تا کار رو انجام بدیم. شاید هم ما و هم دوستان معتقد به این هستیم که وضعیت موجود وضعیت خوبی نیست، پس چه کار بکنیم که به حال یه گام رو به جلو باشه. ما میگیم وزارت بازرگانی هم راهکار نیست، راهکار میانه که کمترین تنش رو برای کشور ایجاد بکنه با توجه به محدودیت‌های منابع مالی که ما داریم. تشکیل یک وزارتخونه چه بار مالی رو خواهد داشت؟ در شرایطی هستیم که نزدیک انتخابات مجلس هستیم، تبعاتی که چینش‌ها خواهند داشت در حوزه‌های مختلف، و مهمتر از اینها بحث‌هایی که داریم حول نیروهایی که در حوزه بازرگانی متخصص بودن و الان قاطبه بازنشسته شدن و نیروهایی هم که هستن با توجه به این فضایی که ایجاد شده خیلی رغبتی به ورود به حوزه بازرگانی ندارن، و من با اطلاع خدمتتون عرض میکنم بعضی ها انتقال گرفتن که این موقع اگر این اتفاق افتاد به حال سویچینگ اتفاق نیفته این وسط. پس اگر بخوایم خیلی دقیق و روی زمین تحلیل بکنیم در شرایط فعلی، من این رو فراتر از بحث‌های فنی فقط به واسطه حوزه اجرا و در ادله اجرایی که خدمتتون گفتم، این رو در شرایط فعلی به صلاح نمیدونم. اما شرایط فعلی هم شرایط مطلوب نیست، پس بیایم و قانون تکلیفی که به ما داده سریعتر انجامش بدیم، شرح وظایف این وزارتخونه رو تا میشه چکش بزنیم در همون سطح هیئت دولت، این تعارض‌ها رو به حداقل برسونیم و در یک سناریویی اون ادغام تدریجی رو ببریم جلو. یعنی ما معمولا این جهشی این اقدام این ادغام ها اتفاق میفته، بیایم تدریجی این ادغام رو انجام بدیم. ما اگه دغدغه حمایت از مصرف کننده رو داریم، بیایم ورود کنیم به ساختار سازمان حمایت، بیایم ورود کنیم به قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، بیایم یه سری کارهای بنیادین رو در همین ساختار موجود انجام بدیم.
خیلی متشکرم جناب بگی، خیلی مختصر جمع‌بندی کنید، ممنون میشم.
تشکر میکنم بابت گفتگویی که شکل گرفت. من اگه بخوام خیلی کوتاه در واقع جمع‌بندی کنم، من معتقدم که ما باید بحث رو در دو سطح بررسی کنیم. یکی اینکه در فضای تئوریک و در فضای آرمانی با یک دولت آرمانی وضعیت چه خواهد شد، و یکی اینکه در وضعیت فعلی کشور ما، در وضعیت سیاسی کشور ما و با دولت‌هایی که در وضعیت کنونی داریم چه اتفاقی رخ خواهد داد. در این وضعیت من برخلاف جناب مناقب معتقدم که اصلا اولویت کشور تولید نیست اگه بازرگانی هم نیست. اولویت کشور تنظیم بازاره. اولویت دولت رو دارم. این من الان بحث نرماتیو نمی کنم و دارم تلاشم توصیف کنم وضعیت رو. چیزی که مهمترین اولویت دولت تنظیم بازاره. چرا این رو عرض میکنم؟
تنظیم بازاره یعنی سر جای خودشون بشینن.
کی سر جای خودش بشینه؟
یعنی اون جایگاه خودشون رو حفظ کنن یا منافع مردمه؟ کدومه؟
نه من حالا با نگاه خوشبینانه میخوام بگم تنظیم بازاره و نه بازرگانی نه تولید. خیلی دلایلش هم واضحه. به سیاست‌های تامین مالی تولید نگاه بکنیم، بحث ارزی، سیاست‌گذاری ارزی نگاه بکنیم، قیمت‌گذاری‌ها نگاه بکنیم، کاملا میشه در واقع به این رو جمع‌بندی کرد که الان مسئله کشور تولید هست یا نه. به نظرم مسئله کشور در شرایط فعلی هرگز تولید حالا
مسئله دولت.
آره حالا اگه اجازه بدید، من به نظر احیای شرکت ها هم باز از ناشی از مسئله تولید بودن نیستش. فلزا با توجه به وضعیتی که وجود داره، احیای وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به حتی خود بازرگانی هم نخواهد کرد، که از قضا در نهایت با توجه به این که ارز نفتی هم وجود نداره که ما بخوایم کنترل قیمت رو از طریق واردات و ارز نفتی بخوایم پیگیری بکنیم، در نهایت منجر به پلیسی تر شدن بازارها، توسعه قیمت گذاری و در نهایت ذبح شدن حوزه بازرگانی و حوزه تولید توأمان خواهد شد.
خیلی متشکرم. خب خیلی ممنون از همه بزرگوارانی که در این جلسه حضور داشتن. گفتگوی چالشی داشتیم با موضوع احیای وزارت بازرگانی که مخالفین و موافقین اینجا نظراتشون رو گفتن و البته اشارات خیلی مهمی به مباحث مهمی درباره موضوع بازرگانی و صنعت شد. به صورت کلی چیزی که من متوجه شدم، همگی یک توافق دارند که مهمترین موضوع و اصل اساسی توسعه کسب و کارها در کشور، اهم از این که تولید صنعتی یا بازرگانی باشه، اهم از اینکه تولید صنعتی یا کشاورزی باشه، بازرگانی، اهم از واردات و صادرات، همه این آیتم ها قراره که فرصت های برابر داشته باشن تا توسعه کشور و توسعه اقتصادی کشور اتفاق بیفته. یه نکته ای که اینجا بارها تاکید شد این که تجارت و بازرگانی میتونه پیشران بسیار مهمی برای توسعه اقتصادی کشور باشه و در دهه های گذشته دائما تجارت و بازرگانی منکوب شده و با همین استدلال دفاعی صورت میگیره برای احیای وزارت بازرگانی، ولی مخالفین معتقدند که با چنین ابزاری نمیشه به اون هدف توسعه تجارت و بازرگانی رسید و باید ابزارهای دیگه‌ای، راه‌های دیگه‌ای استفاده کنیم. در هر حال دهه هاست که این موضوع مورد بحث و مناقشه بوده. در میان صحبت ها عرض کردم که خارج از این جلسه افرادی هستند که معتقدند که نه تنها نباید وزارتخونه جدید ایجاد بشه، همین وزارتخونه فعلی هم باید تعدیل بشه و حتی بعضی ها معتقدند باید حذف بشه. امیدوارم در جلسات بعدی این فرصت پیش بیاد که بتونیم درباره سیستم بوروکراتیک دولت، تعداد وزارتخونه ها، اندازه وزارتخونه ها و بحث مقررات زدایی همینجا در استودیوی فردای اقتصاد گفتگو کنیم و نظرات کارشناسان و پژوهشگران را بشنویم. خیلی ممنونم از توجه شما، سپاسگزارم و بدرود.